Cristiano Ronaldo, towering header.
Beautiful goal! Oh my goodness, Gio Reyna!
Leo Messi steps up, Messi!
He's still going, and Salah for Liverpool!
سلام به همه رادیو آفسایدیا و به همه شنونده های جدیدمون. برای اون دسته که برای اولین بار دارن به رادیو آفساید گوش میدن بگم که این پادکست یه برنامه دوستانه است در باره فوتبال. هر هفته جمع میشیم دور هم و در باره بازی ها و حواشی بهترین لیگای اروپا با هم صحبت میکنیم. توی این اپیزود من علی به همراه آراد و امیرحسین درباره بازی بوندسلیگا و لالیگا مفصل صحبت کردیم. بریم ببینیم چی بشه. اولین بخش برنامه این هفته میخواییم در باره بوندسلیگای آلمان حرف بزنیم. دو هفته از بازی‌های آلمان برگزار شده. الان آراد با من اینجاست. سلام آراد، چطوری؟
سلام علی، سلام همه کسایی که به ما گوش میدید. من خوبم، امیدوارم حال شما هم خوب باشه.
آقا تیمتون دوباره توی سوپرکاپ برد. میدونی آخرین بار که قهرمان نشدیم توی سوپرکاپ حدسی داری؟
چی سواله تا نفهمیدم؟
آخرین باری که تو سوپرکاپ قهرمان نشدیم کی بوده؟
آها، نه با سوپرکاپ خیلی چیزه، خیلی متنوع بوده برخلاف بوندسلیگا چیزاش. برنده هاش مثل بوندسلیگا یه وره نبوده و آخرین بارم فکر کنم چیز برد، دورتموند بود، درست میگم؟
آخرین بار نه، یعنی چی دورتموند بود؟ آخرین بار دورتموند
چرا دیگه 2019 و دورتموند برده.
ولی خب 2021 الان بایرن برده جفتش.
آره نه خوب بوده بازم. ببین بعدش سه سال قبل دوباره بایرن برده بود، ولی بعدش سه سال پای سر هم بایرن باخته بود دیگه، دوبار به دورتموند.
پنج سال قبلش اگه بخوام نکنی پنج سال پشت سر هم بایرن باخته بود.
نه سه سال 2012 تو آلیانس آرنا بوده بردن، ولی 13-14 به دورتموند باختن، 15 به وولفسبورگ.
آره
شال که خدا بیامرزم 2011 برد.
ولی اینجوری میکنم که توی 6 سال اخیر فقط یه با قهرمان نشد.
اتفاقا میخوای علی یه پل بزنیم سری؟ این یه مصاحبه داشت بوبیچ در مورد قانون 50+1 خورده، اول در مورد اون حرف بزنیم
مربوطه به همین قضیه از 6 باری یه با قهرمان نشدین.
آره خیلی مربوط به این قضیه میشه که چرا الان فوتبال آلمان اینقدر رقابت توش کمه و اینا.
بگو بگو فقط اول بوبیچ رو معرفی کن واسه اونایی که نمیشناسن.
خب ببین بوبیچ در واقع رئیس مدیر ورزشی آینتراخت فرانکفورت بوده، فارسی سخت گفتم، مدیر ورزشی آینتراخت فرانکفورت بوده و بعد توی فصل پیش اون بازی که یه همه یه مدیر و مربی های اینا توی بوندسلیگا پاسکاری شدن، بوبیچ هم رفت هرتا و یه مصاحبه داشته در مورد قانون 50+1 که زده قانون ناکار کرده و گفته که این قانون 50+1 نمیتونه باعث پیشرفت بوندسلیگا بشه و الان ما یک لیگ خیلی ضعیف داریم، یه وضعیت خیلی بد داریم و خیلی اسفباره این وضعیت. خود در مورد اینا صحبت کرد. این قانون 50+1 هم که خب چیز جدیدی نیست، ما خیلی در موردش صحبت کردیم، در موردش خیلی پرونده داشتیم. حالا کسایی که در موردش نظر میدن کیان؟ 36 تا تیم بوندسلیگا 1 و 2، که این 36 تا تیم اکثرا هم متاسفانه موافق این قانون هم. و حالا خیلی ببین خیلی اینجوری هن که این قانون ها مطابق سنت ها میدونن، خیلی مهمه برشون که باشگاه دست هواداره باشه. مثلا اتفاقات ناخوشایندی که حالا فرض کن سر مالکای آرسنال یا تنش بین هوادار منچستر و مالکای منچستر میفته، اینا جزو چیزاییه که تو آلمان دلیل اینه که اوکی 50 علاوه 1 رو حفظ میکنیم. یعنی این مثال ها دلیلی برای اونه. یکی از مخالفای هست و همین قانونم خود جناب آقای واتسکه هست، رئیس دورتموند، که دورتموند همیشه جزو باشگاهایی بوده که از این قانون حمایت کرده، ولی خب این قانون از طرفی هم داره رقابت از بوندسلیگا میگیره. اگه یادتون باشه ما 2 فصل پیش یا 3 فصل پیش که اولین بار در مورد این صحبت کردیم، یه صحبتی در مورد مارتین کیند داشتیم که رئیس هانوفر بود و مارتین کیند یکی از سردمداران اصلی مخالفت با این قانونه. بایرن هم مخالف این قانونه، هر از گاهی در لفافه یه چیزایی میگن و چیز میکنن، ولی خب بالاخره اونا مشکل هوادارا رو دارن که هوادارا خیلی این قانون رو دوست دارن. آره، حالا چیزی که میخواستم اشاره کنم اینه که من فکر میکنم که تا وقتی که این وضعیت باشه فوتبال آلمان روند بعد خودش رو ادامه میده از این جهت که تک قطبیه و شاید حتی فاصله بدتر بشه. اون بوبیچ هم همینو گفته بود، گفته بود که ما خیلی دیگه خسته کننده است و ما فکر میکنیم هنوز که همه سرمایه گذارا بعدم.
بعد خنده داریش میدونین چیه خنده داریش؟ اینه که آلمانی ها نسن آروم آروم یکی یکی میان بیرون مخالفت میکنن رو 50 علاوه 1 میگن که رقابت توی لیگ کشته نابود کرده. بعد از اون ور یه سری انگلیسی ها در علاقه همشن 50 علاوه 1، به خصوص توی تویتر که بری با انگلیسی حرف بزنی خیلی اینا زیادن. همین هوادارای یونایتد که گفتی یا هوادارای آرسنال یا بعضی از هوادارای لیورپول حتی، اینا آروم هم دارن علاقه همیشه به 50 علاوه 1 قانون 50 علاوه 1 رو میگن که بیاریم توی انگلیس هم بذاریم. یه دلیل مهمش هم برمیگرده به قضایی که واسه سوپرلیگ اتفاق افتاد. اینا حس کردن که بهشون خیانت شده از طرف مدیریت باشگاهشون و مالکین باشگاهشون، برای همین براشون الان مهمه که دیگه یه همچین اتفاق بدون اطلاعشون نیفت. واسه این 50 علاوه 1 داره علاقه من جذب میکنه توی انگلیس. خیلی حالت چیزی داره، حالت کنایه آمیزی داره.
آره خیلی جالبه. اتفاقا منم یکی این خبرنگار انگلیسی رو میخوندم، اونم خیلی در مورد این که این قانون چقدر کایران مگوایر بود فکر کنم، چقدر این قانون خوبه و توی آلمان جواب داده و اینا صحبت کرد و گفته که شانس همه باشگاه ها این شانس ندارن که رومان آبراموویچ پیدا کنه و توضیح داده که این قانون به نظرش بده و اینجا توی انگلیس هوادار رو میدوشن.
ببین خب مثلا اگر توی آلمان قانون 50 علاوه 1 رو بردارن، آروم آروم قیمت بلیط ها میره بالا. یعنی این چیزی که همیشه داره بهش درباره حرف میزدین و خیلی بهش میبالید که قیمت بلیط ها پایینه، ورزشگاه همیشه پره، آروم آروم قیمت بلیط ها میره بالا، یه سری خدماتی که باشگاه میدن گرون میشه، ولی از اون طرف باشگاه هم رقابتی تر میشن، لیگ هم جذاب تر میشه.
آره واقعیتش همینه، یعنی یه سبدیه، یه پکیجیه با یه تعدادی نقاط مثبت و منفی.
دقیقا. فقط هم این نیست که حالا لیگ رقابتی تر میشه، اون چیزای کنار فوتبال، اون مثلا یه مثال سادش اینه که برنامه های تلویزیونی کیفیتشون به مراتب میره بالاتر، چون که پول الان پول توی اون صنعت وجود داره، بنابراین اون چیزایی که از کنارش رشد میکنن اونا هم شروع میکنن به بهتر و بهتر شدن و خب چون دارن بهتر میشن گرونتر هم میشن.
آره طبیعتا بهتر و گرونتر میشن، ولی خب درآمدزایی خود بوندسلیگا به عنوان یه برند هم بیشتر میشه.
دقیقا.
خب ببین الان چقدر لالیگا و پریمیر لیگ توی آمریکا سرمایه گذاری کردن، چقدر پول در آوردن از این قضیه یا توی کشورهای حاجی خلیج فارس.
دقیقاً الان پریمیر لیگ اصلا خیلی عجیب توی آمریکا داره سعی میکنه خودش گسترش بده. بابا اینجا تاتنهام جز باشگاه خیلی پرطرفدار داره، یعنی من خیلی دارم میبینم که با لباس تاتنهام میرن و میان، طرفدار تاتنهامن، بارای من بار طرفداری تاتنهام اینا یه چیزیه که میتونی پیدا کنی توی آمریکا، در صورتی که اصلا اونقدر نباید تاتنهام طرفدار داشته باشه. من نمیدونم از بس اینا سرمایه گذاری شدید داشتن توی آمریکا.
ببین این کل نظر شخصی منه، ولی فکر کنم کلا بازار آمریکا و چین خیلی دوتا بازار مهمه به چند دلیل. یکی این که جمعیتشون خیلی زیاده، دو این که خودشون توی این ورزش چیزی برای گفتن ندارن و همین موضوع باعث میشه که دنباله مثلا اگه که تو همین ورزش یه چیز انترتینینگ تری از اون چیزی که الان دارن بیاد. طبیعتا مثل ما که مثلا تو ایران طرفدار یه باشگاه تو ایران بودیم، بعد مثلا یه باشگاه اصلیمون بود که حالا توی اروپا طرفدارش بودیم، میدونی دقیقا میتونه همین وضعیت پیش بیاد و اونجا بر همین من فکر کنم این دوتا بازار خیلی جای پیش رفت داره از این جهت.
دقیقا. و اینکه خب حالا من چینو نمیدونم، ولی به خصوص آمریکا یا خیلی هم هزینه میکنن واسه تیمایی ورزشی که طرف دارشن، یعنی واقعا یه من باید درآمد خیلی بزرگ میشه براشون خیلی عادیه که باید لباسای باشگاه رو هر فصل بخرن، بعد مثلا این چیزایی که باشگاه تولید میکنن رو هر فصل بخرن، بعد اینا حالا خودش درآمد به باشگاه نمیده از این خریدن لباس، اون خیلی چیزی به باشگاه نمیرسه، ولی این باعث میشه ارزش برند باشگاه بره بالا، ارزش اسپانسرینگ باشگاه بره بالا، این باعث میشه که درآمد کلی باشگاه بره خیلی بالا. خیلی حالا بیا یه فکر کنم از این رد بشیم. این من شخصا خیلی وقتم هست بهت میگم با این پنجه بالا کلا حال نمیکنه. بیا بریم سراغ همین بازی بایرن دورتموند. بایرن برد و قهرمان شد دورتموند که بازی خوبی بود. دورتموند اول بازی خوب شروع کرد به نسبت.
ببین بازی خیلی قشنگ بود، یعنی مدت زیادی بود همچین فوتبال جدی و انترتینینگ نده بود، اینجوری بود که هر دو طرف قشنگ اومده بودن تیک پاره کنن و ببرن، یعنی اصلا خیلی بازی سطحش هم بالا بود، واقعا لذت بخش بود و خب نیمه اول خوبی هم داشت دورتموند همونجوری که گفتیم. خب شروع کنم یه خورده در مورد بازی صحبت کنم و ترکیب اینا تا ببینیم نظر تو هم در مورد این بازی چیه. اولشه که گفتی دورتموند خیلی خوب شروع کرد اینا، تا قبل این بازی ناگلزمان نبرده بود هنوز تو بایر، بعد این اولین بازی بود که برد، یه جام هم گرفت در همین اولین بازی که بعد بازی که میشما صاحبه کرده و گفته بود که به ناگلزمان نشون دادیم که اینجا لایپزیگ نیست، اینجا جام میبریم. چه وضع مصاحبه است عزیز دل من.
جا داره که بخاطر این حرکت زشش، این حرف زشش کی میشه بفروشه؟
حال فعلا تمدید کردیم، گرون در میاد اگه کسی بخواد بخره. آره خلاصه بایرن 4-2-3-1 چیده بود، فعلا ناگلزمان 4-2-3-1 داره امتحان میکنه ببینه چه جوری در میاد، با کومان گنابری فیکس به عنوان وینگا و مولر هم پای سر لواندوفسکی، اون دو تای وسط هم که کی میشه گورتسکا بودن. یه چالشی که بایرن خواهد داشت اینه که توی 4 تای عقب یا حالا بسته به ترکیب 3-5 تای عقب کدوم بازیکن ها فیکس میشن. فعلا توی این بازی وسط زوله اوپامکانو رو گذاشته بود، اوپامکانو احتمالاً جایگاهش فیکسه، بعید میدونم که بخواد به جنگ برای این جایگاه، ولی بر بقیه بازیکن‌ها اینجوری نیست. و راست و چپ هم استانیسیچ رو گذاشته بود و دیویس. استانیسیچ یکی از استعدادهای باشگاه خود باشگاهه، آلمانی کرواته و اتفاقا چیزش هم اومد همین هفته که قرار برای کرواسی بازی کنه. بعد دیگه گزینه هایی که این عقب داریم، خب ریچاردز هست، سار هست که سار بعیده که چیز باشه، چند جا هم مثل این که بایر میخواست قرضی بفرستدش قبول نکرده چون حقوقش هم بالاه، کسی هم حاضر نیست حقوقش رو بده، 2.5 میگیره سالی. و یه سری اخبار هاشیه هم هست، من خیلی دقیق دیگه نخوندم که اینجا دوست پیدا کرده، دوست نداره از اینجا بره.
دوست منظور دوست دختره؟
آره. بعد
چقدر محجوب میگی، من شک میکنه آدم مثلا دوست پیدا کرده یا یعنی چی دیگه.
آره. کواسی هست که اونم باید بر جایگاهش بجنگه، خیلی سخته. و ارناندس که اونم باید ببینیم تکلیفش چی میشه. استاد پاوارم اگه زحمت بکشه از مصدومیت در بیان، میتونیم ببینیم که ایشون به چی میرسن.
تو خط دفاع دو تا بازیکن دارین، یکیشون عمر ریچاردز، یکیشون کریس ریچاردز، ولی این دو تا برادر نیستن، یکیشون هم انگلیسیه، یکیشون آمریکایی.
خیابانی تو را.
آره خیابانی تو. یکیشون انگلیسیه، یکیشون آمریکایی.
آره.
گفتم شنونده عزیز بدونن.
یکیشون رو این فصل خریدیم دیگه.
عمر رو فکر کنم این فصل گرفتین.
عمر این فصل خریدیم. کریس استعداد خود باشگاهه، مال آکادمیه.
آره. بعد.
آره. من بازی کریس ریچاردز رو دیدم، بازی خیلی خوبیه، بازی کنه خیلی خوبیه، توی همه پستای دفاع هم میتونه بازی کنه. فصل پیش قرضی هوفنهایم بوده، هنوزم بحثش هست که بره دوباره یه فصل دیگه اونجا، چون که اینجا احتمالاً توی بایر قرار چیز بهش نمیرسه، جایگاه ثابت بهش نمیرسه. و قراردادش هم فعلا تا 2023. پیشرفت خوبی هم داشته، بازیکن خوبیه. اون عمر ریچاردز رو بایرن تازه این فصل از ریدینگ خرید و این هم پست دیویسه، میتونه یه خط جلوتر هم بازی کنه، یعنی بازم دقیقا هم پست دیویس میشه دیگه، یعنی یا وینگ بک یا دفاع چپ میتونه بازی کنه. و به این درد سیستم ناگلزمان هم خیلی میخوره. فعلاً باش یه قرارداد تا 2025 امضا کردن. خوبیش این بود که حالا چیز اومد دیگه، انتقال رایگان بود و خوبه دیگه، حالا بازیکنی هم هست که به نظر میاد جای پیشرفت داشته باشه. دیویس هم بعد اون یه فصل درخشانه 2020 که بایرن چمپیونز لیگ برد، فصل پیش خب مصدوم بود، یه خورده چالش داشت و افتم کرده بود، حالا خوبه که یکی هم این ور باشه و یه رقابتی باشه.
نقای کریس ریچاردز سه تا هم بازی ملی داره.
بله بله.
رفتم پروفایلش نگاه کرد. داشتیم گفتی خط دفاع پاوار رو داشتی میزدی، میگفتی که چرا این بچه همش مستون.
آره. آره این آقای پاوار خیلی متاسفانه خوب نبوده و حالا بعد ببینیم چی میشه دیگه. حالا این ترکیب بایرنو گفتم، 4-2-3-1 بایرنو گفتم. دورتموند اومده بود 4-3-3 لوزی چیده بود. ببین یه چیزی که اتفاق کار سنا
یه لوزی که نداریم دیگه،
چیز
4-4-2 لوزی تو باشته، 4-4-2
لوزی چیده بود. مرسی که منو تصحیح کردی. این کارشناس شبکه چیز آلمان هم داشتم دم تو هم میگفت به مشکلی که و لوزی میچینی داره اینه که اون فضاهای جلوی وینگا خالی میشه وقتی که حریف 4-2-3-1 بازی میکنه و وینگای بایرن خیلی زیاد با دفاع کناریای دورتموند تو موقعیت تک به تک قرار می گرفتن و چون هم گنابری هم کمان جفتشون تکنیک قابل قبولی دارن و یک در مقابل یک خوب ور می دارن، سانترای خوبی می کنن، خیلی اونور شولز و پاسلاک رو اذیت کردن و رسمن این دوتا نقطه پاشنه آشیل دورتموند. من فکر می کنم که اگه که لوزی نمی چید و این وسط سعی می کرد که یه حالتی باشه که اینقدر آزادی عمل نداشته باشن گنابری و کمان، خیلی وضعیت بهتر می شد برای دورتموند. ولی خب اینجوری بود و کلن توی دفاع هم دورتموند خیلی روزه پرسوتی داشت. آکانجی بازی خیلی خوبی داشت ولی روی اون پرسی که تولیس روش گذاشت توپا لو داد و در نهایت لواندوفسکی گل سوم زده و دیگه بازی مرد تموم شد.
کوبل خوب بوده تا الان بر دورتموند به نظره؟
چیز خاصی هنوز ازش ندیدیم. خب ولی افنبرگ هم یه مصاحبه کرده بود در موردش، گفته بود که خیلی آینده داره و به نظر من بهترین دروازه‌بان سالهای آینده بوندسلیگا. آره حالا بعد یه خورده بره بله هر بعد جا بیفته چیز بشه، فصل پیشه خیلی فوق‌العاده ای داشت، میتونه این فصل حالا توی یه تیم بهتر کلاس بالاتر اومده، تجربه چمپیونز لیگ کسب خواهد کرد و تمام اینا خیلی خوب و مفید و به پیشرفته یه بازیکن قطعا کمک میکنه.
چیزم که بازی کرد این بازی این پسر جوونه واسه دورتموند موکوکو.
آره خوبم بود خدایی، خیلی خوب بود، بعد اذیت کرد واقعا توی بوندسلیگا هم تعویضی آوردش، نه به نظر من خیلی خوب بود و سرعتش خیلی بالا بود، خوب بازی کرد، من بازیشو دوست داشتم. بعد کنار هالندم خیلی فاز باحالی دارن این دوتا، جمع سنشون فکر یه 10-20 سال از بوفون کوچیک‌تره، جمع سن دوتاشون
دیگر به بوفون انداختی یا جمع سنشون از نویر هم کوچیک تره. خب
حالا دوست داشتم بگم بوفون. آره ولی خوب بود خیلی. حالا مهمه که از فشار رسانه ها بیاد بیرون و بتونه بازی خودش رو پیدا کنه و توی تیم اصلی هم شروع کنه گلزنی، ولی به نظر من خیلی آینده داره خوبه. ببین همیشه یه بحثی که داریم اینه که یه استعداد آیا شکوفا میشه و ستاره بشه یا یک استعداد صرفا میمونه، و حالا من چون فوتبال آلمان خودم خیلی دنبال میکردم، تو همه کشور قطعا هزاران مثال براش هست، هزاران بویان کرکیچ هست، ولی من چون فوتبال آلمان دومان که من خیلی بازی کنه اینجوری دیدم، بعد من همیشه زیر 21 سال زیر 19 سالم نگاه میکنم اسما رو دارم ببینم چی میشه اینا، مثلا خیلی زیادن دیگه، مثلا فرض کن که اشکان دژاگه با چیز بود دیگه، با اوزیلا بواتنگ و نویر بود و خب بعد به هیچ جا توی کریر فوتبالیش نرسید، یا مثلا مارکو مارین هولت بای، اینا رو قطعا اسمشون شاید نشنیده باشی حتی، ولی یه زمانای بزرگترین استعدادهای آلمان بودن که حتی به مارکو مارین میگفتن مسی و اصلا گم شد، یعنی ناپدید شد کاملا. و حالا این موکوکو هم همینطوره دیگه، یک استعداده، بعد ببینیم که آیا این استعداد میتونه یک زمانی یکی از بهترین بازیکن ها بشه یا نه.
چیز لواندوفسکی من چند روز دیدم که خیلی شایعه شده که ممکنه بخواد بره همین تابستون تا آخر فصل نقل و انتقالات. شما یه صحتی در این اخبار ناراحت کننده میبینی یا نه؟
نشنیدم من چیز شایعاتش هست همیشه، ولی این شایعه قویی که الان جدیدن اومده باشه بگه بخواد بره هنوز من نشنیدم.
نه الان قویی که نه، ولی در حد این که هست بالاخرش، حالا از سان یکم بالاتر، ولی آخه مثل این که فکر کنم فصل یا آخرین فصل شکل قرارداد داره دیگه، باید تمدید کنن باش.
آره دیگه، آره خیلی احتمال داره حتی رایگان بره.
آره دیگه همون. بعد تو نظر چیه؟ به نظرت ممکنه بایرن فصل دیگه چیزو بگیره، هالند بگیره، بره سمت این که بخواد هالند بگیره یا نه؟
خیلی آره،
اوکی. چون من داشتم میگفتم که سالی احتمالاً با یه اجازه تیم یکی رقابت کنه واسه هالند، بعد یکی از بچه ها که اونا طرف باید توی توییتر داشت میگفت که به دو دلیل بایرن هیچ وقت نمیره سمت هالند، یکی اینکه بایرن خیلی علاقه نداره هیچ وقت که بره سمت این که بازیکنایی بگیره که سرشون رقابت هست خیلی، یعنی دوست نداره با بقیه باشگاه وارد رقابت بشه برای جذب بازیکن، و دلیل بعد این که دوست ندارن با رایولا کار کنه.
دلایل منطقیه، ولی اگر که هالند بند فسخش همینی که هست برای تابستون دیگه بمونه خیلی شانسش زیاده، و ضمن اینکه خب خود واتسکی و رومنینگ هم، حالا رومنینگ دیگه رفته ولی خب بالاخره روابطش با برجاست، میتونن هندل کنن قضیه رو من فکر میکنم. ولی آره این بحث این که بایرن چقدر پول میده و اینا همیشه تا بحث حقوق میشه، داغ میشه اون سری هم یکم در موردش صحبت کردیم. نمیدونم من دوست دارم بیاد بایرن ولی قطعا بسیار گرون تموم میشه و عواقب مالی خواهد داشت.
من جوابی که به این دوستم دادم توی هم تویتر این بود که من به این دوتا دلیلت رو درک میکنم ولی باش مخالفم. دلیل اولش هم اینه که اصلا کلا سیستم، یعنی اون آدمای مدیریت بایرن عوض شدن. ما چه میدونیم شاید اینا الان دیگه مشکل نداشته باشن خیلی که وارد رقابت واسه جذب بازیکن بشن، یا حتی شاید با کار کردن با رایولا هم تا یه حدودی اوکی باشن. این یه نکته. و نکته دوم این که یه بازیکنی مثل هالند، اینا هالند و امباپه این دو تا جنریشنال تالنتن، یعنی اینا استعدادایین که توی یه نسل مثلا اینا تاپ نسل خودشونن، دیگه نسل بعد کامل بگذره تا یه بازیکنی مثل این دوباره ظهور کنه. و اینکه توی همچین بازی کنی بتونی توی تیم داشته باشی خیلی 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 اهمیت زیادی داره. بنابراین حتی میارزه که به خاطرش با رایولا هم را بیای. به نظر من باین کاملا ممکنه برن سمتش.
نه این حرفت کاملا حسابه. یه چیز دیگه ای هم که مهمه اینه که من حس میکنم توی باشگاه خیلی الان علاقه به هالند وجود داره. و اینکه لواندوفسکی هم یکم ترش کرده اخیراً مال همین موضوعه.
نه حالا فصل دیگه باشگاهی که از من ممکنه برن دنبال هالند هیچ، چلسی ممکنه بره که خب دیگه با گرفتن لوکاکو بعد میدونم برن سراغ هالند فصل دیگه. میمونه بایرن، رئال، یونایتد، یوونتوس و سیتی، به شرطی که سیتی هر کی اینو نگیره این تابستون. مگه هر کی اینو بگیره احتمالاً سیتی هم نمیره
سراغش. امیدوارم هر کی اینو امباپه و هر کسی میخواد اینو بگیرین، ما بمونیم هالند و رایولا. Lying in the gutter, aiming for the moon, trying to empty out the ocean with a spoon. Up and up, up and up.
بریم سراغ بازی این دو هفته ای که برگزار شده. این دو هفته در بوندسلیگا چه گذشت؟
ببین این دو هفته، خب دو هفته ابتدایی فصل بود و یه سری نتایج عجیب غریب هم داشت همزمان باش. خب استارت فصل با یه بازی خیلی خفن که همیشه از بهترین بازی های آلمانه خورد، بایرن و گلادباخ توی بروسیا پارک، که بازی یک یک شد. من یه نکته یه راجع به کرونا اینا بگم قبل اینکه اینو باز کنم. ببین خب آلمان سیستمش اینجوری که هر ایالت دولت داره خودشون بر خودشون تصمیم میگه. بعد یه سری ایالت رو شروع کرد. ما تا الان تا هفته پیش یک چیزی داشتیم به اسم اینسیدنس که این میگفت چه تعداد مبتلای جدید در 7 روز گذشته به ویروس کرونا داشتیم، مثلا 70 تا 100 تا 30 تا، و بر اساس اینکه این عدد از چی کمتره از چی بیشتره میگفتن که الان این قوانین پا بر جا. حالا بادن وورتمبرگ، یعنی جایی که ما هستیم اشتوتگارت، اومد و گفت که اوکی ما میخواییم فعلا آزمایشی این اینسیدنس رو کلن در نظر نگیریم و یه قانونی پیاده میکنیم به اسم 3G تایگه، سه تا گه، که این سه تا گه مخففه گه ایمفت، گه نیزن و گه تستت، یعنی کسایی که واکسینه شدن از کرونا شفا یافتن، یعنی اون پادتنه چیز هن ویروس هنوز توی بدنشونه، یا تست دادن، اینا میتونن که وارد زندگی اجتماعی قبل کرونا بشن. حالا این سجی رو اومدن برای ورود به ورزشگاه ها هم بس دادن. بعضی ورزشگاه ها دو جی را قبول میکنن، یعنی اون تست را ندارن، یعنی فقط تو اگه شفا یافته باشی یا واکسن تزریق کرده باشی، بعضی هاشون سه جی. این قانونن دیگه، هر جا فرق میکنه. یه چیز دیگه که خیلی فرق میکنه مثلا اینه که بعضی از شهرها هواداره رقیب اجازه نمیدن بیان، یعنی میگم فقط با هواداره خودی برگزارش میکنیم فلان، چون ظرفیت کامل هم نیست دیگه، میگم فقط با هواداره خودی برگزارش میکنیم. بعضی ها میگن که نه اوکی، هواداره رقیبم اجازه دارم بیان. و آره این حالا فعلا خیلی به قول آلمانیای تئاتری شده برای خودش این قضیه. بریم مثلا بازی بایرن گلادباخ از قوانین سه جی پیروی میکرد و هوادارای تیم مهمان اجازه نداشتن بیان. خب ولی مثلا همون کنارش فاصله شهر مونشن گلادباخ و کلن خیلی نزدیکه، بازی کلن هرتا بود که این از قوانین دو جی پیروی میکرده ولی هوادارای رقیب دوباره نمیتونستن بیان. دوباره یه خورده اون ورترش بازی دورتموند فرانکفورت بوده، قشنگ این سه تا شهر خیلی نزدیک همون، توی دورتموند بوده بازی، این دو جی بوده که هوادارای رقیب هم میتونستن بیان. هر سه هر ستاشون توی ایالت قشنگ الان تئاتر این قضیه کرونا و اینا که کی چی کار میکنه، نه ما از این قانون پیروی میکنیم، ما این کار رو میکنیم.
آره تصمیم هاره، یعنی خود ورزشگاه ها دارن میگیرن، خود باشگاه دارن میگیرن، یا اون ایالت بهشون اجازه های مختلف میده؟
یه سری مجوز وجود داره، یعنی اگه ایالت بگی که بازی رو باید بدون تماشاگر باشه، اینا نمیتونن سر از خود بیان بگن که ما فلان ما فلان. ولی بر اساس اینکه حالا الان آلمان که از آخرین کشورهای اروپایی که دلتا توش داره فراگیر میشه کرونا دلتا، و بر اساس اینکه آمار داره الان روز به روز اینجا میره بالاتر دیگه، یه خورده قوانین هم میخوان همزمان شلش کنن و هم میخوان همزمان یه سری قوانین سختگیرانه بذارن. یعنی قبلش این دو جی و سه جی نبود، الان چون داره آمار میره بالاتر، به جای اینکه بگن اوکی دوباره لاکداون میکنیم، میان میگن که اوکی این قوانین دو جی و سه جی رو میذاریم برای کسایی که واکسن نزدن لاکدانه. یه چیز دیگه هم که آلمان گذاشت، آلمان تست دایه و این دو مدل تست کرونا داشتیم اینجا، یه سری پی سی آر یه سری تست سریع بهش میگن، نمیدونم همه جا هست یا نه. تست سریع دقتش هم پایین تر، برای این تست های سریع رایگان بوده، برای اینکه بری سلمونی و اینا هم کافی بوده، ولی قراره از اکتبر تست سریع رو پولیش کنن. چند هفته زودتر هم گفتن که کسایی که واکسن نزدن فرصت داشته باشن بتونن واکسن بزنن و تا اون موقع ایمنی رو داشته باشن. استثناء هم کسایی که نمیتونن واکسن بزنن، نه کسایی که توصیه نشده واکسن بزنن، مثل زیر 18 ساله ها و افراد با بیماری های خاص که توصیه پزشکی نشده واکسن بزن، اونا برشون تست رایگان خواهد موند.
یه سوال برام پیش اومد کاملا بی ربط به فوتبال، واسه سلمونی رفتن تست لازم دارین؟
لازم بود، الان نیست. الان دوباره این قانون سه جی اومده، یعنی باید یا واکسن زده باشی یا شفا یافته باشی یا تست داده باشی.
یعنی مثلا قبلا میرفتین توی سلمونی اول بعد چیز تست دادین و به سلمونی نشون میدادین؟
بله. فروشگاه ها این هم همین جوری شده بود.
فروشگاه هم همین جور بود؟
آره آره.
یعنی مثلا میرفت شیر بخری
اول؟ یه چند هفته ای بود، حتی تمام فروشگاه ها، رستوران ها، باشگاه ها، همشون با تست باز بودن. یعنی تو تست میدادی و میرفتی.
تست همون جا اون دم میداری یا بعد از قبل داشتی به خود میبرید؟
بعضی هاشون مثلا فرض کن رستوران اینا، خیلی هاشون دمشون جایی بود که تست بدی، ولی یه سر جا آمد توی هر دهات کوچیکی یه مرکزی بود که بتونی تست بدی. چون ما خودمونم توی شهر، توی اشتودگارت زندگی نمیکنیم، توی یکی از دهات های اطراف اشتودگارت زندگی میکنیم، بعد اون اینجا هم همینجوره، اینجا قشنگ و مرکزی داره، دو تا مرکز ما حتی داشتیم که تست میدادیم، بعد یه سوپرمارکت بزرگ نزدیک خونمون بود، اونم جمعه ها یه دونه تست سنتر با خودشون می آوردن توی عقبه یه تریلی که اونام در واقع چیز تست سیار بود، تست می گرفتن.
بعد این تست سیاریاتون اون مدل نمون نگیش هم توفیه دیگه؟ آره
خیلی فرق داره، من اولیش فکر میکردم فرقش همینه ولی چند بار دادم هم این مدلیه هم اون مدلی، من حتی تست پی سی آری هم دادم که توفی بوده.
آره. اطلاعات جالبی.
آره خلاص از این تئاتر کرونا وضعیت چیزایی که بگذاریم بذاریم به الان، بعد از این دو هفته تنها تیمی که هر دوتا رو برده ولفسبورگ بوده که با دوتا برده نزدیک فعلا 6 امتیازیه. 4 تا تیم هم داشتیم که یه بردی مساوی بودن، هوفنهایم و لورکوزن، بایرن و فرایبورگ. حالا بازی هفته اول بایرن و گلادباخ که 1-1 شد و توی این هفته اول اتفاق مهمی که افتاد یه برد 5-1 خوب شتوتگارت داشت جلوی تیم تازه به بوندسلیگا اومده یه فورت، و ماینز هم 1-0 لایپزیگ رو برده بود که جزء اتفاقای مهم بود. دورتموند هم 5-2 تونسته بود آینتراخت رو ببره. هفته دوم شتوتگارت
بازی دورتموند فرانکفورت من دیدم، خیلی بازی خفنی بود. همین خواستم بگم هالند ترکوند. چجوری بود؟ دوتا گل زد سه تا پاس گل داد، یا سه تا گل زد دوتا پاس گل داد؟
نمیدونم. نه دوتا گل زد،
دوتا گل زد سه تا پاس. آره. اصلا فوق العاده بود هالند.
آره خیلی خوب بودن. بعد آخه هر دوتا تیم هم جزو تیمایی هن که فصل پیش خیلی خوب تموم کردن و الان این فصل هم بالاخره مدعی بالای جدولن و بازی واقعا قوی بود، خیلی خوب بود.
بعد حالا جالبه، ایسه جالبه که واسه من دارنه که مهاجمای این سطح بازیکنان توی این سطح، مهاجمای توی این سطح معمولا چیزشون خیلی بالاست، خودخواهیشون خیلی بالاست، ولی حالا اینجوری نیست، یا حداقل تو دورتموند اینجوری نیست و واقعا با پاس گل و اینا هم خیلی راحت میده، اینجوریه که حتما خودش بخواد ضربه آخر رو بزنه. خیلی واسه من بازیکن جالبیه.
آره نه خیلی از این جهت راست میگه، خیلی در خدمت تیمه و از این جهت خیلی به تیمش کمک میکنه. یه چیزی هم که خیلی به چشم میاد اون حالت کریس رونالدویه که داره سعی میکنه تیمو با خودش بکشه جلو، یعنی نقش محوری توی جلو بردن تیم به عنوان یه رهبر میتونه ایفا کنه و این ویژگی خیلی مثبت و موثریه دیگه. ببین حالا یه چیزی هم که هست، مثلا توی سوپرکاپ بود دیگه که بازی که 2-1 شد شروع کرد هوادار رو تهییج کردن و که صداشون رو ببرن بالا، چون بازی هم سیگنالی دونا بود، صداشون رو ببرن بالا و فشار بزنن روی بایر. و خب این ویژگی ها به نظر من خیلی مهمه که یه بازیکن داشته باشه.
آره خیلی بازیکن کاراکتر داریه قبول دارم، مثلا با امباپه که مقایستش کنی چیزش خیلی خیلی کاراکتر تارت از امباپه است.
امباپه خیلی هم از اون طرف دقیقا همونی که خودت گفته خیلی ضربه خودخواهانه زیاد میزنه، یعنی تقریبا هرچی گل دستش میاد میزنه، ولی خب دیگه از چیز الگوگیریشو از استاد نیمار و دیماریا داره میکنه دیگه. فکر نکنم خیلی چیز
نه ولی عادیه واسه بازی کنه توی اون ساعت. من حالا غیرعادیه به نظر من، یعنی خیلی چیز عجیبی نیست کاری که امباپه بکنه.
نمیدونم
شما باز کنید این ساعت نداشتین توی تیمتون در جریان نیستین؟ آره چون
آره ما خیلی تیم ضعیفی داریم.
داشتیم رفت سراغ هفته دوم بازی.
آره هفته دوم لایپزیگ شتوتگارت و کتلت کرد 4-0 بردن. بعد یه اتفاق خیلی مهمی که افتاد، این بند خدا کالاجیچ که توی چیزم توی یورو هم خیلی خوب درخشیده بود و اینا مصدوم شد. حالا اول بعد بازی اعلام کردن که حدود 2 هفته مصدومه، ولی الان چیزاش اومده که این مصدومیتش میتونه خیلی طولانی تر باشه، تا زمستون بکشه. و حالا دنباله یه مهاجم دیگه افتادن، مهاجم دیگه ای هم که میتونن بگیرن، یکی دوتا استعداد لورکوزن داره شاید بخوان از اونجا چیزی بگیرن. توی این دو هفته ای که گذشت یه باشگاه هایی که حالا ایرانی همه خورد از نظر عاطفی باهاش و اصلا بخومه که تازه اومده توی بوندسلیگا یک بازی اولشون دقیقه 4 یه اخراجی دادن جلوی وولفسبورگ که خب یکی از بهترین تیمای فصل پیش و این فصل آلمان خواهد بود قطعا، ولی بازی خیلی خوبی و در مجموع به نمایش گذاشتم. من برنامه اشپورت آینس هم می دیدم که در مورد بازی حرف می زدن و اینا، گفتن همه می گفتن که خیلی خوب بود که تحت تأثیر وولفسبورگ و اینکه حالا 10 نفر شدن قرار نگرفتن تا آخر بازی جنگیدن و طبیعتا نتیجهی که گرفتن نتیجه مناسبی بود. بعد با مربیشون هم مصاحبه کردن تو برنامه، گفت که آره ما برنامه‌مون هدفمون این نیست که برای اینکه حالا بریم دوباره لیگ دسته پایین تر به جنگیم، ما دوست داریم که برگردیم و به زودی یه قطبی شیم توی منطقه. این منطقه ای که میگه بوخوم یه شهری بین گلزنکرشن و دورتموند، یعنی میشه موقعیت تیم فایفل بوخوم میشه بین شالکه و دورتموند از نظر جغرافیایی، که شالکه مال گلزنکرشن. بعد برای همین خب الان هم که حالا شالکه نیست یه فرصت خیلی خوبیه که بوخوم خودشو به عنوان تیم دوم این منطقه جا کنه و بازی دومشون هم خیلی خوب بود.
همینجا که بعید هاشمیان هم بازی میکرد دیگه.
آره دقیقا برای همین گفتم که از نظر عاطفی توی ایران چیز داره.
مهدوی کیان فکر کنم رفت بوخوم، بعد از بوخوم رفت هامبورگ، اگه درست یادم باشه. آره اینجوری آره دستشو برد بالا بینشنه که نمیدونه اصلا
با من در مورد این موضوع با صحبت نه، من همه هاشمیانم میدونم خوبه دیگه. خیلی
روزو چک کنم فکر کنم مهدوی کیان اگه درست یادم باشه آره اول رفته بود بوخوم.
آره اون منطقه آلمانم خب فکر میکنم حتی برلین رو باید بذاریم که نار میکنم، یکی از مناطقی که خیلی مهاجر زیاد داره. من خودم رفتم مثلا حتی ایرانی هم خیلی داره، مثلا تعداد ایرانی ها نسبت به فرض کن ترک ها خیلی کم تره تو آلمان دیگه، ولی اونجا به چشم میاد انقدر تعداد زیاد.
خب دیگه چه خبر بود از هفته دوم بوندسلیگا؟
از هفته دوم هم این که لورکوزن هم مونشنگلادباخ رو برد و این آقای آدی هوتر خیلی قوی شروع کرده فعلا توی گلادباخ فصلو. لورکوزن خیلی خوب بود، قشنگ بازیشو دیکته کرد و حالا بعد ببینیم که این قضیه گلادباخ به کجا میرسه، آیا این فصل چیزی میشن یا نمیشن. یه گل به خودی زیبا یان زوما زحمت کشید زد، توپ خورد به پشت پاش رفت تو گل، خیلی خنده دار بود. بعد تو رام مصدوم شد، یه سری اخباری برای نقل و انتقالش بود که خب دیگه مصدوم شد، کل این اخبار طبیعتا نیست و نابود شد. و
سینا فکرم خیلی ناراحته چون هفته پیش داشت میگفت تو رام بگیریم واسه اینتر.
آره آره خیلی شایعش بود و بازیکن خوبی هم بود، فصل خوبی هم داشت، ولی حالا فعلا که گلادباخ بعد ببینیم که میتونه ریتم خودش رو پیدا کنه تا بتونیم در موردشون صحبت کنیم. یه بازی دیگه هم بازی بایرن و کلن بود که بازی جالبی بود از این جهت که بازی تا دقیقه 50-0 بود، دقیقه 73-2 بود. بعد بایرن اول 2-0 جلو افتاد، بعد خیلی سریع دوتا پای سر هم توی 2-3 دقیقه خوردن و حالا همون بحث این که کار دفاعی ضعیفه و اینا. یه چیز یاد نویر افتادم، یه چیز بگم که نویر توی سوپر کاپ هم خیلی خوب بود و دوتا سیو مشتی داشت، یکی از هالند یکی از رویس، که همون موقعی هم بود که بازی مساوی بود هنوز قشنگ بایرن توی بازی نگه داشت، اگه اون توپا گل می شد وضعیت بازی جوره دیگه ای رقم می خورد. می خواستم یعنی توی این بازی کار خاصی نکرد، یاد اون افتادم. بعد اونجا مساوی کرد و گفته بودن که هر موقع آدم فکر کنه که دیگه نویر به درد نمی خوره وقتش بری کنار، یه سری سیوایی انجام میده که واقعا نشونه دهنده کیفیتش. آره خلاصه که این فصل فعلا که شروعش خوب نبوده، هر دو تا بازی و سه تا گل خورده توی بوندسلیگا و حالا باید ببینیم ضعف دفاعی بایرن که حالا چند فصل با تیمه، این فصل آیا پاشنه آشیل تیم میشه یا نه میتونن برن جلو و جامو بیارن.
از لایپزیگ هم زود گذشتی ها، این جسی مارش برد بالاخره با لایپزیگ، هفته اولش نبرده بود. من حس میکنم که فصل خوبی خواهند داشت با این مربی آمریکاییشون.
آره آره قطعا تیم خیلی خوبی هن این فصل، و ضمن اینکه حالا شوتگارت هم که بردن یه تیم متوسط مایل به خوبه. فصل پیش هم فصل خیلی بعدی نداشت، مهرهای بعدی هم نداشتن، ولی خیلی از نظر اینکه موقعیت سازی کنن توی بازی یه چیز عجیب غریبی بودن و خیلی خوب موقعیت سازی کردن. ضمن اینکه آندره سیلوا هم که خریدن براشون گل زد، این واقعا مهره خوبیه، یعنی خریده خیلی خوبی هم بود توی بازار، چیز خوبی بود خریدن. و چانم که خود شاگرد جسی مارش بود اومد زمین، اونم اگه که بگیره و به اون سطح ردبول سالزبورگش برگرده خیلی میتونه لایپزیگ رو کمک کنه. و حالا اون گواردیولا فیکس گذاشته بود و سیماکانا، این دوتا جدید خریدن این فصل، فیکس گذاشته بودشون و حالا بعد ببینیم که اینا چجوری جواب میدن. سوبولایی هم که در موردش حرف زدیم، یا شاید سوبوشلایی، من تلفظشو، یا شاید هم حتی سوبوشلایی،
نه اون سوبوشلایی،
آره بلد نبودم من، مرسی. و دوتا گل زد، خیلی خوب بود و فکر میکنم که حالا لایپزیگ هم ترکیب خوبی داره، هم مربی خوبی داره و میتونه این فصل برای اون بالا قطعا رقابت کنه.
این زاویت سر بالاخره میگیرین از لایپزیگ یا نه تا آخر نقل انتقالات؟
سوال خیلی خوبیه. آره حالا فعلا که اخبارش خیلی زیاده. ببین زابیتر اول اینجوری شروع شد که خبر روما میلانش شروع شد و میلانش زیاد شد بعد دیگه کم شد، و الان خبر بایرنش خیلی زیاده. ناگلزمان در موردش مصاحبه نکرد، گفت برش باید در مورد یک دیگه مصاحبه کنم، ولی خب قطعا خیلی علاقه داره به زابیتسر. و اینکه مصاحبه کرده بود، یعنی گفته بود که یک بازیکن با ویژگی‌های شبیه گورتسکا میخواد. حالا زابیتسر دقیقا مچ گورتسکا نیست، ولی گورتسکا هم از شالکه که اومد 10 بود، این نکته را هم نباید فراموش کنیم. بنابراین خیلی چیز عجیبی نیست که زابیتسر هم بیاد و حالا یه خورده توی پستای دیگه بازی کنه. ضمن این که بازیکنیه که پروفایل خیلی خوبی داره، ارزش زیادی داره، 42 میلیون یورو الان ارزششه و یک سال از قراردادش مونده. خواسته یه نقل و انتقالاتی لایپزیگش حدود 10-15 میلیونه که بایرن میخواد عدد بیاره پایین تر. بحثی که هست اینه که بایرن چند بار خیلی واضح اعلام کردن که تا فروشی نباشه خریدی نخواهد بود، و بعیدن به نظر میرسه فروشی صورت بگیره توی این تابستون. حالا باید ببینیم که با این وضعیت تکلیف این شایعات زاویتزر چی میشه، میاد نمیاد، فروشی داریم نداریم، و از این جهت یه خورده پیچیده است قضیه. تو خودت نظر در مورد زابیتسر چیه؟
من نظرم در مورد زابیتسر اینه که بچه خوبیه، سعی کنید که نگیرینش به اون همون لایپزیگ. من که من
بهت گفتم آخه تمدید نمی‌کنه دیگه، بعد دوباره آخر فصل دیگه رایگان میره دیگه، حالا احتمالاً یا ایتالیا یا بایر.
خب حالا اونی را نره، مهم اینه که شما اگه زابیتسر نگه دارین، من چیزی که فکر می‌کنم اینه که زابیتسر اگه نگه دارین از اول لایپزیگ لازم نداره این فصل باش جانشین بگیره، یعنی اگه لایپزیگ نگهش داره لایپزیگ نیاز نداره این فصل پشت جانشین بگیره، بنابراین نمیرن این موری بارو از بارسا بگیرن، بعد وقت بارسا مجبور میشه فصل دیگه موری بارو رایگان از دست بده، بعد میخندیم خیلی خوبه.
آها پس تو خیلی به مراحل بعد ترش کردی. آقا خیلی دوست داشتم طرز
فکر من همیشه میتونم همه چیز در رابطه با خودم بسنجم.
آره خوبه. حالا از در رابطه با خودت، موری با چه جور بازی کنی؟ فکر کنی به درد لایپزیگ میخوره؟
به موری با خیلی آره ببین، از بین این بازیکنای جوانی که دارن از بارسا، از آکادمی بارسا توی این یکی دو سال میان بیرون توی هافبک هاشون، موری با از همه بهتره. یعنی تو فرض کن از آکادمی بارسا کی اومدن بیرون؟ یکی پوج اومده بیرون، موری با اومده بیرون، یه دو سه تا مثل گاوی و نمیدونم نیکو گونزالز اینا الان امسال دارن میان بیرون. این موری باز همشون با استعداد تره، ولی قرار دادش داره تموم میشه و واسه تمدید قرارداد یه حقوق خیلی زیادی درخواست کرده از نظر مدیریت بارسا و اونا هم دوست ندارن این تمدید قرارداد انجام بدن، چون اگر که مجبور بشن با این پولی که موری با درخواست کرده باشه تمدید کنن، اون وقت تمدید قرارداد پدری و انسو فاتی هم نزدیکه، سالی قراردادشون تموم میشه، اونا رو هم بعد باشون گرونتر تمدید کنن و دوباره میفتن توی همون مشکلی که از قبل داشتن، هی مجبور میشن پولای بیشتر و بیشتر بدن. برای همین احتمالاً بارسا با یعنی قطعاً بارسا با موری با این شرایط تمدید نخواهد کرد. از اون طرف هم بهش گفتن که اگر که امسال این تابستون نریجه، یعنی یه پولی باشگاه نرسونی به خاطر نقل و انتقالت، کل فصل رو میفرستیمت روی سکو بشینی. تمریناتی هم گفت شایعه است که گفتن میفرستن با تیم جوانان باشگاه بکنه، یعنی مثلا بره با سری بچه مچه تمرین کنه و همین دیگه. خیلی هافبک یه چیز هم هست، یه حالت هافبک باکس تو باکس و دونده و فیزیکی هم هست، اون جلو هم خیلی خوبه.
خوب خوبه به زنگ بزنم بگیرنه.
یه نکته جالبه دیگه، چیزش هم با زابیتسر یکیه، ایجنتش هم شرکتی که رپرزنتشون میکنه جفتشون یکیه.
او جدی چقدر جاله.
واسه بعد نیست که اون شرکت داره همزمان هم تلاش میکنه زابیتسر رو آب کنه، هم تلاش میکنه که
موری بارو بفرسته. آره. احتمالا الان بیشتر make sense میکنه. چی میکنه؟
الان بیشتر الان منطقی تر به نظر میاد.
الان منطقی تر به نظر بهش خوشبختانه فارسی. آره خلاصه که اینم از این. نمیدونم ولی من که خودم دوست دارم که بیاد زابیتسر بایرن.
زابیتسر بیاد بایرن مثلا اینه که یا باید جای مولر تو ترکیب بگیره یا باید جای همین گورتسکا رو بگیره دیگه، جای یکی از این دو تا رو باید بگیره.
آره ولی خب ببین، یکی و ما جای اینا میخواییم. خب ببین الان جمال هست که جمال میتونه مثلا جای مولر بازی کنه، وینگ هم وایسه، حتی جای گورتسکا هم میتونه بازی کنه، ولی خب یه بازی کنی هم ما میخوایم که مثلا فرض کن الان بازی چمپیونز لیگ دقیقه 60 بازیگر خورده، گورتسکا رو بکشی بیرون یا کی میشه یه کسی بیاد که یه بعد جدیدی بتونه به تیم اضافه کنه. میدونیم یعنی کاری که تیاگو میکرد. حالا نمیگم که پروفایلش مثل تیاگوه، منظورم این نیست، منظورم اینه که یه کسی بیاد که بتونه یه بعد جدیدی به بازی تیم اضافه کنه.
پس همون میگم، پس واسه نیم کیت میخواینش، واسه فیکس ترکیب نمیخواینش.
نه دیا بازی کنه مثلا گورتسکای 90 میلیونیه که نمیشین اون رو نیم کیت زابیتسر 40 میلیونی رو بیاد بذاریم توش بازی کنه.
ببینم خود گفتی زابیتسر 40 میلیونی، پس چطور میخواین 10 15 میلیون بالاش بدین؟ تازه اونم نمیخواین بدین،
یه فصل قراردادش مونده دیگه چیکار
کنیم. در این تمدید قرارداد کی میشم که تمدید کرد بالاخره؟
آره بالاخره تمدید کرد و حسن هرچی تلاش کرد یه دوتا گنده دیگه بزنه فعلا اولیشو نتونسته تا 2025 کیمیش تمدید کرد. امروز که ضبط میکنیم سه شنبه است، فکر کنم دو شنبه خبرش اومد بیرون و خب خیلی مذاکراتی بود که یه دورم شکست خورده بود، یه خورده اعصاب هوادارام ریخته بود به هم. بعد خود کیمیش مصاحبه کرده و گفته بود که آره من توی دور اول اون حس خوبی که باید داشته باشم نسبت به تمدید نداشتم، ولی الان از نظر ورزشی شخصی و فردی قانع شدم که تا 2025 توی بایرن بمونم و امیدوارم که این بهترین سالای فوتبالیم بشه. آره و حالا دست مزدش هم در حد دست مزد مولر احتمالا رفته بالا. این که حالا ناگلزمان اومده این فصل و برنامه خودش رو ارائه کرده، با ناگلزمان هم صحبت کردن، قطعا تأثیری توی تمدیدش داشته. حالا باید ببینیم که میتونن سریع تا کیمیش جوش خورده گورتسکا هم تمدید کنن یا نه. اخبار اومده حاکی از اینه که گورتسکا احتمالاً تا 26 تمدید میکنه ولی هنوز چیزی فیکس نیست. آها بعد یه چیز جالب در مورد کیمیش، میدونستی که چیز نداره، دلال نداره، بهش
ایجنت
نداره. داشتم فکر میکردم که چی
دقیقا حال نشد. نه نمیرسم. خودش کارشو میکنه؟
آره با خودش مذاکره میکنن مستقیم.
دیبروینه هم نداشت این دفعه آخر که وسطی تمدید کرد دیگه. آره یه سری بازی کنه. نمیدونم.
آره هیچی خلاصه.
آره راستش که من یه چیزی میخواستم بگم، ربط به این ایجنت نداره. من فکر میکردم بعد از اینکه کروس از آلمان اومد بیرون و تجربه خیلی موفقی داشت، فکر میکردم بازیکنهای آلمانی بیشتری علاقه داشته باشن از بوندسلیگا بیان بیرون، یعنی بازیکنهای حالا در سطح کروس. یعنی اصلا فکر میکردم که بعید نباشه که کیمیش و گورسکا و اینا هم تصمیم بگیرن بیان بیرون، ولی فعلا که کیمیش تمدید کرد.
ببین همیشه چیزش وجود داشته، مثلا خب شواینشتایگر هم اومد بیرون دیگه.
آره خب شواینشتایگر آخر فوتبالش اومد بیرون و تجربه موفقی هم نبود دیگه بیرون اومدن.
آره ولی مثلا همیشه شایعه راجع به مولر که بره انگلیس بوده. من از جام جهانی 2014 یادمه که شایعات منچسترش بود و همیشه شایعات دورش بوده، یا حالا بقیه بازیکن‌ها مثل گورتسکا اینا هم همینطور. ولی آره من طبیعتاً شخصا خیلی خوشحال تر خواهم بود که این بازیکن‌ها توی آلمان بمونن. حالا تو کروس ها مثال زدی، ولی مثال یه خوب دیگه ای بوده، مثلا خب اوزیل همون بازی که اومد رئال خیلی موفق بود، بعد رفت توی آرسنال. خب توی آرسنال دو بعده خیلی خوب و خیلی بدی داشت توی کریرش. توی آرسنال گوندوانا داریم، سانه یه بازی توی سیتی بود و بعد نبود، بازیکن خوبی بود و آره مثالاش بوده. ولی بدون شک به نظر من موفق ترین مثال رو بخواییم بگیم حداقل از نظر بین المللی تونی کروس بوده. و نمیدونم، آره ترندش همیشه بوده، ولی من ترجیح شخصیم اینه که توی آلمان بمونن، و ولی در شرایطی که دیگه آلمان هم شرایطی داشته باشه که بتونه بهتر شه به مرور.
حالا الان هاورتز و ورنر هم که رفتن چلسی، اون دو تا هم جالب خواهد بود. الان فصل اولشون که خب به نسبت خیلی خوب بود، یه ذره من فکر کنم هاورتز های کم کم جا میفته، ورنر یه ذره جایی نگرانی داره که این گل زنیش درست بشه واسه یه چلسی. بعد یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، یادم رفت. آها اینو میخواستم بگم، این پادکست تونی کروزه که گوش میدی چیز جدید جالبه گوشت نخورده؟
بذارم الان بگم. میدونی
شنوندای عزیز که تونی کروز با داداشش دوتا یه پادکست دارن، هفتگی پادکست میدن؟
آره هفتان؟ نه دو هفتگی فکر کنم، نه هفتگی. آره هفتگی
آره. پادکست دو تایی میشنن حرف میزنن.
الان یه چیزه یه آخه بعد از یورو تعطیل کرده بودم پادکست و تازه دوباره شروع شده. بعد یه سری اپیزودی دارن، معمولا اینجوری که میان با هم میشینن صحبت میکنن ولی مزخرف نمیگن، یعنی حرفی که میزنن بار داره. یعنی این که نمیان مثلا چرت و پرت بگن، حرفی که میزنن واقعا ارزش گوش دادن هم داره، ضمن این که همزمان انترتینینگ هم هست.
مهمونی نام دعوت میکنن دیدن؟
آره یه سری اپیزود دیگه داره که یکی دیگر رو دعوت میکنن، ستایی با هم گپ میزنن که حالا انواع و اقسام بازیکن ها و مربی ها و داور و اینا بودن. آخریش یکی از ستاره های هندبال آلمان رو آورده بودن، کرچمار رو آورده بودن. بعد خیلی جالب بود. ببین مثلا توی این اپیزود، حالا ربطی هم به کار ما نداره ولی بذار بگم، توی این اپیزودی که مثلا کرچمار رو آورده بودن، این آقا بابا و مامانش، این متولد آلمان شرقی سابقه و بابا و مامانش قهرمان جهان، قهرمان المپیک و همه چی که می شده بودن. بعد خب این وارد هندبال میشه و خب تو وقتی به عنوان این شخصیت وارد یه جایی میشی، اولین فکری که در موردت میکنن اینه که چون بچه اون دوتا بودی اینجا رو بهت دادن، یعنی پارتی بازی کرد. و بعد خب خیلی برای جاش جنگیده و اینا، خودش میگفت که بعد به یه جایی رسیدیم که دیگه به من نمیگفتن بچه اون دوتا، بلکه به اون دوتا میگفتن والدین اشتفان. و تونسته خودشو جا بندازه و اینا. بعد در مورد این صحبت کردن که حالا خودش استراتژیش بر تربیت بچه‌هاش چیه و مثلا تونی کروس و فلیکس کروس استراتژیاشون چیه، چیو به نظرشون درست انجام میدن، چیو اشتباه انجام میدن. خیلی واقعا جالب بود که از دیده یه همچین شخصیتایی که حالا یه همچین تجربه ای تو کودکشون تجربه متفاوتی داشتن و حالا و میگفتن مثلا خودت وقتی پدر میشی دوست داری که یه سری چیزایی که به نظرت بد بوده رو درست کنی و درست انجامشون بدی، ولی خب یه سری چیزهای دیگه هم هست همزمان که تو داری بعد انجامشون میدی ولی به نظر خودت نمیاد که بعده الان و اون بچه میفهمه. آره خلاصه خیلی جالب بود.
خلاصه کسی که آلمانی بلدن ما پادکست تونی کروس و داداشش رو پیشنهاد میکنیم.
اینفخ مال لوپن
ترجمه چی میشه؟
ترجمه خاصی نداره،
یعنی چی بخیر یه معنی داره دیگه.
آره اسمش آخه از یه جایی مال بابا بزرگشون الهام گرفتن، داستان داره، حال داستانشو بعد تعریف میکنه، ولی آره خیلی جالبه.
این داستان وولفسبورگ هم حرف بزنیم
چی میخواد؟ چه خبری بود که حالا اینقدر با ذوق گفتی تو این پادکستو گوش میدی خبر جدیدی نداری؟
نه همین می‌خواستم اینم خبر جدی هست نیست. آخه من برام جالبه که رئال و تونی کروس اجازه داده که پادکست داشته باشه.
آها. ببین خیلی موضعش اینجوریه که چیزی راجع به درون باشگاه اصلا نمیگه، یا مثلا همیشه سوال یه ویژگی پادکستش اینه که سوال کلیشه‌ای توش نیست. خب بعد مثلا فرض کن توی یورو یا مسی که رفت، این خیلی مهمه، مسی که رفت فلیکس گفت که خب تو حست چیه؟ گفت که خب به عنوان یه رقیب کسی که توی رئال بازی میکنه قطعا یه حس خوشحالی دارم، ولی بعد به اینم دقت کنیم که الان بعد از رفتن رونالدو راموس و مسی هم رفتن و این افت کیفیت لیگو در پیدا وقتی سه تا ستاره در این سطح از لیگت میرن خیلی افت میکنه پیدا میکنه. بعد مثلا فلیکس کروس میپرسه خب اینا با گروه واتساپ رئال مادرید داره، و میپرسه تو گروه کسی چیزی نگفت در این بار موضعی نداشت؟ کروس حالا یکی دوباره همچین سواله بوده گفته نه هیچ کسی تو واکنشی نشون نداد. حالا یا در همین حد میخواسته بگه یا اینکه واقعا هیچ کسی تو واکنشی نشون نداده توی گروه واتساپ رئال مادرید که من بعید میدونم.
بچه‌ها مثلا مسی فکر نمیکنه.
بچه های شما فعلا اینقدر مشکلات دارن خودشون. آره خلاصه که جالبه. نه ولی اینایی که مثلا خبر کار میکنن که کروس گفته فلان، کروس مصاحبه نمیکنه، همین پادکستی که ضبط میکنه میاد بیرون میشینن گوش میکنن و میگن کروس گفته فلان از توی پادکست در آوردن، یعنی مصاحبه ای نکرده. و اون قضیه یه چیزم بود و قضیه اون مصاحبه‌ای که اولی هوینس و لوتار ماتوس بعد از کروز کرده بودن توی توییتر کار کردیم، بعد چیز شد یه بیانیه یه جالب کروز داده بود که تیکه انداخته بود به جفتشون، آسفالتشون کرده بود، و بعد چند روز بعدش یه مصاحبه دیگه ماتئوس داده، یه اپیزود خارج از برنامه اینا ضبط کرد و این توی اپیزود تونی کروس میگه که خب حتما یه اتفاق مهمی افتاده که ما اومدیم اینجا در موردش صحبت بکنیم، ولی اینکه دوباره هوینس یه چیزی بگه یا ماتئوس یه چیزی بگه متاسفانه برای این ارزش اینا نداره که ما برش پاشیم بیایم یه اپیزود ضبط کنیم. و اتفاقی که میخواییم داره راجعه صحبت کنیم یه چیز دیگه از بعد راجعه این که فلیکس میخواد فوتبال ها دیگه کنار بذاشته صحبت میکنه. آره و هیچی خلاصه تنش ها بالاست.
آقا بیا در برای وولفسبورگ هم حرف بزنیم که موفق شدن توی دی اف فوتبال خودشون رو حذف کنن. جلیتی به دست چند دومی بود؟ نمیدونم دست های پایین.
آره اینم جالب بود بازی که خب یک یک شد برخلاف انتظار، که حالا انتظار میرفت که وولفسبورگ بتونه سریع تر بازی رو تموم کنه تکلیفش، این اتفاق نیفتاد و حالا جلوی یه تیم دست پنجمی نتونستن چیز کنن به نتیجه بهتری یک یک برسن. بعد توی وقت اضافه اتفاقی که افتاد این بود که در موردش هم صحبت کردیم فکر کنم تو اون اپیزود خودمون، که فن بومل یه تعویض اضافه کرد، تعویض ششمی کرد و بعد از بازی تیم پرویسن مونستا اومد و از حقش مبنی بر اینکه اعتراض کنه به این اتفاق استفاده کرد. چند روز بررسی کرد دادگاه ورزشی آلمان و رأی به این داد که بازی 2-0 به نفع پرویسن مونستا میشه. الانم این نتیجه آفیشال ثبت شده، یعنی وقتی که میز گوگل میکنی میزنه که پرویسن مونستا 2 وولفسبورگ 0 و فولسبورگ 24 ساعت از طرف دادگاه فرصت داشت به این تصمیم است اعتراض کنه. شوماخر رئیسشون این کار کرد، در ساعت پایانی اعتراض کرد و قراره امروز که ما ضبط کنیم سه شنبه از قرار پنج شنبه نتیجه این اعتراض مشخص بشه و ببینن که رأی صادره چی میتونه باشه. ببین همه چیز بر اساس این سوال میچرخه که آقا آیا وظیفه داور نبود که این تعویض ششم رو جلوش بگیره؟ خب یکی از داورای خیلی خوبه بوندسلیگا آقای مانوئل گرف هم در این مورد صحبت کرده و حالا اگه که در نظر بگیریم که وظیفه داور بوده و این کار رو نکرده، اتفاقی که میفته اینه که بازی تکرار باید بخوره و یعنی یه حالت اینه که همینی که الان اتفاق افتاده 2-0 وولفسبورگ به بازه، یه حالت دیگه که میتونیم متصور باشیم اینه که بازی تکرار بخوره و حالا بعد ببینیم که نتیجه اعتراض وولفسبورگ چی میشه و نتیجه بررسی و چی میشه. فعلا شرایط به ضرر وولفسبورگ بوده و همین دیگه.
خب پس تکلیف این قضیه دیفی بکالم پنج شنبه دو روز دیگه از الان که داریم ضبط میکنیم مشخص میشه.
آره دقیقا.
خب فکر کنم دیگه همین بود دیگه، چیز دیگه بود که بعد درباره حرف میزدیم ما رو؟
نه دیگه خیلی، با اینکه راجع به هیچ کدوم بازی های دو تا هفته حرف نزدیم، اینقدر اخبار دور و برش زیاد بود که یه اپیزود خیلی طولانی بوندسلیگایی و
سوپر کاپ هم حرف زدیم، درباره بازی هم بالاخره صحبت کردیم، نگو حرف نزدیم، حرف زدیم.
اونجوری که من بپسندم صحبت نکردیم.
آره پسند نبوده.
آره اونجوری که من میخواستم صحبت نکردیم.
بریم یه صحبت بکنیم، سری برمیگردیم با بخش بعدی برنامه. لیو مسی! Modric takes. It's a header from Sergio Ramos. Sensational finish. Sergio Ramos, the hero. خب برگشتیم با قسمت بعدی برنامه، با بخش لالیگا. حدس بزن کی اینجاست؟ امیرحسین برگشته. امیرحسین نبود اپیزود پیش فصل لالیگا رو، الان دوباره برگشته پیشمون. سلام امیرحسین، چطوری؟ کجا بودی؟
سلام علی به تو، همه شنونده ها. من بودم کالیفرنیا بودم و الان از بر دفعه اولی که از خونه جدید دارم باید صحبت میکنم، یعنی جا بجا شدم تو آمریکا.
وقتی گفتی من بودم کالیفرنیا بودم، فکر کنم میخوای همه جایی که بودی لیست کنی. کالیفرنیا بودم،
در کل بودم. آره هر کسی باز از خودش بوده راست میگی، ولی از شرق آمریکا اومدم غرب آمریکا، غرب تر اومدم.
آب و بهتر اونجا،
آفتابی تره جا شما خالی.
اینجا الان 10 شبه که من دارم ضبط میکنم، بعد اونجا الان همین رو سه من دارم اینم آفتاب تو چششه نمیتونه درست باز کنه، من اینجا ببنده یه چششه رو با آفتاب.
آره اینجا هوا خشکه و آفتابی سیاد.
هوا خشکه. خیلی خب، بیا اون سر اون اپیزودی که در برای مسی حرف میزدیم تو نبودی، بیا حسه تو بگو از این که بالاخره این اسطوره باشگاه بارسا از بارسا به صورت رایگان جدا شد، نتونست قراردادش رو تمدید کنه، و دو که حس تضادی با لاپورتا احساس نمی‌کنی؟ الان یعنی از لاپورتا دلگیر نیستی؟ اینا بگو برام.
ببین قطعا جا دلگیری که داره لاپورتا، یعنی به نظرم از کل مجموعه مدیریتی باشگاه یه چیزو میشه برداشت کرد. حالا شاید بگیم که قبول داریم که توی این مقطع امکان پذیر نبود که با مسی تمدید کنن، حالا به صد به دلیل قوانین، به دلیل قراردادی که قبلا بستن و هزار یک اتفاق دیگه، ولی یه چیز دیگه هم که مشخصه اینه که شاید اولویت لاپورتا تمدید با مسی نبود، یعنی دیگه اینو نمیتونه زیرش بزنه. شاید لاپورتا بگه ما هر آنچه که تونستیم کردیم که حالا این اتفاق بیفته تو این مقطع، ولی قطعا میشه نتیجه را میرفت که اولویت باشگاه این نبود، اولویت لاپورتا این نبود 100%، و این چیزی بود که به نظرم خلاف اون تبلیغات انتخاباتی شد و شاید خودش خیلی وقت خود میدونست.
این یه چیزی که درباره همین که گفت خیلی وقت خود میدونست، یه چیزی که بعد دفعه آخری که ما دو اپیزود داشتیم لاپورتا گفتیم بود که باشگاه حدود 500 میلیون یورو ضرر کرده توی یک سال گذشته و فقط 91 میلیون یوروش مربوط بوده به ضررهای کرونا، یعنی یه سود 400 میلیون یورو مربوط به بقیه ضررهایی که باشگاه کرده. و بعد من اینجوری دیدم که اگه این حرفش درست باشه، چون که قبل از اینکه کرونا بیاد بارسا و بارتومو اعلام کرده بودن که درآمد باشگاه اولین باشگاه ورزشی شده که درآمدش به 1 میلیارد یورو در سال رسیده، و الان اگر اون حرف لاپورتا درست باشه، من حس میکنم که حتی همون رو هم بارتومو دروغ گفته بوده که درآمدشون به 1 میلیارد یورو رسیده، و اون رو هم احتمالاً عدد سازی کرده بودن اگر لاپورتو درست گفته باشه. و لاپورتو هم چیز کرده بود توی همین سخنرانیش، چندین بار که سخنرانی کرده هی اشاره به این کرده و حرف زده درباره این که مدیریت سابق لاپوشونی کردن و حساب کتابای مالیشون خیلی حرف برانگیزه.
حالا اینکه چی از اینکه حالا رونیو باشگاه رو میشه یه عدد ثابت فرض کرد، ولی اینکه چون تو درآمد رو چجوری محاسبه میکنیم خیلی روش مختلفی تو داشته باشه، میتونن یه سری از هزینه ها رو بگن این جزء هزینه هایی که ما از درآمدمون کم کنیم نیست و
آره من اون 1 میلیارد یورو مثلا هم رونیو بود.
آره رونیو، آره احتمالاً رونیو بوده که به نظرم باز خیلی نمیشه روش مانور داد و بگی که مثلا عددش رو میشه پیچوند. به نظرم یه سری چیزا رو لحاظ کرده که واقعا رونیو سود ده نبود. و آره دیگه مجموع مدیریت، یعنی مدیریت قبلی هم دخیله، وقتی تو مسیو اصلا نباید بذاری که به آخر قراردادش برسه، یعنی اگر استراتژی باشگاه اینه که با بهترین بازیکن دنیا ادامه بده و با بهترین بازیکن باشگاه، حالا با آرگیوبلی بهترین بازی، یکی از بهترین بازیکن تاریخ ادامه بده، استراتژی اشتباهی که بذاری قراردادش اصلا تموم شه، و لاپورتا هم میتونست این کار، یعنی میتونست زودتر اقدام کنه، میتونست قبل از بازیکنهای دیگه اولویت رو بذاره روی تمدید رو مسی نکرد. حالا احساساتی که خب خیلی چیز دیگه، تو اکثر دورانی که من طرفدار بارسا بودم مسی هم بوده، خیلی از نظر احساسی آدم اینجوری که تمام اون دوران خوب شاید تموم شده، ولی از یه طرفدار و آدم بخواد منطقی به قضیه فکر کنه این دوران قرار بود یه جورایی تموم بشه دیگه، و یه فصلی قرار بود مسی بره و فصل بعدش بدون مسی بازی کنه تیم. حالا اینکه اون فصل کدوم فصل باشه بین فصلی که میشه در آینده مال حد صد و اینا، به نظرم این فصل افتضاحی واسه این اتفاق نبود از نظر مجموعه اسکواد تیم، یعنی از نظر بازیکنایی که هست، عمقی که داره، و حالا انتظاری که حالا از این تیم و یه سری از جووناشو اینا میره، و نتیجه‌ای که نگرفتن حالا قبلا با مسی تو این دو سه فصل اخیر نتیجه نگرفتن، حالا بذار بدون مسی نتیجه نگیرن، اون قطعا انتظاراتم شاید اونقدر نیست، ولی حالا امیدوارم که بگیرم. از نظر فنی هم خب یه سری اتفاقاتی میفته دیگه واسه یه باشگاه، یعنی از نظر واسه تیم، یکیش همونه که خب خیلی از بازی ها مسی بازی رو در می آورد، یعنی کارهای انفرادی که می کرد و پا به توپ پاش تیم حریف رو
مجبور میکرد عقب بشینه، تفاوت ایجاد میکرد، نتیجه رو برمیگردوند، پاس گل میداد، گل میزد. ضربه ایستگاه یا یه قسمت خیلی مهمی از تفاوتی که ایجاد میکرد، به نظرم دیگه هیچکی حالا مثلش تو همون اسکواد فعلی نیست، تو تیمای دیگه هم خیلی کم تک و توک مثل مسی داری اینقدر تاثیرگذار و ضربه ایستگاهی. از طرفی جوردی آلبا سمت چپ و هماهنگی که بین این دوتا بود باز به اسکواد فعلی، به تیم فعلی خیلی کمک میکرد و نصف شاید بگی به نظر من 40% 50% کیفیت آلبا به خاطر این بود که مسی خوب پیداش میکرد و روی نفوذ باهاش هماهنگ. قطعا اون عمل کردش رو نخواهد داشت بدون مسی. حالا یه ته استکان پر قضیه هم اینه که حالا رفتن مسی به یه کسی مثل گریزمن کمک میکنه که بیاد و اون جای خالیش رو پر کنه، که البته تو این دوتا بازی آخرم که دیدیم که اون آدمه پشت ما، یعنی بازیکن پشت مهاجم نمیذاره گریزمن رو، به دپای داره تو اون پست فعلا بازی میده. انتظار میرفت که حالا گریزمن بیاد و بشه تیم، بشه یه ذره حالا مثلا بشه تیمی که به قول معروف یه ذره جبران کنه نبود مسی و کسی نمیتونه جای مسی رو پر کنه، جبران کنه، ولی حالا فعلا که نکرده این کار.
این آره. عمق ترکیب رو گفتی، آگر رو الان مصدومه و به خاطر همین هم فعلا قراردادش هنوز ثبت نشده با توجه به مشکلات مالی هم که بارسا داره. حرفش بود خیلی که وقتی مسی جدا شده از بارسا آگر رو خیلی عصبانی شده و گفته که پس منم نمیخوام توی بارسا بمونم، از وکیلش خواسته که یه رای پیدا کنه واسه فصل قراردادی که با بارسا داره. و از یه طرف دیگه هم چند وقت خودش هم یه خبر دیگه اومد که آگر رو میخواد که توی ژانویه بره MLS بیاد آمریکا. حالا تو نظرت چیه؟ تو اگر که آگر رو یه همچی کاری بکنه و به خاطر اینکه مسی جدا شده از بارسا نخواد بارسا بمونه و جدا بشه بیاد MLS، فکر میکنی که خوبه بده برای بارسا چجوریه؟
ببین اون شماره 9 که الان برایت فیت گرم نگردشته جاشو موقتا، قراره با آنسو فاتی پرشه به نظرم و خب خیلیش بسته، اونم تازه امروز برگشته به تمرین ها، خیلی بستگی به نظرم این تصمیم به آمادگی آنسو فاتی داره. اگر تموم این خریده که بارسا چند سال کرده و ضرر ده بوده، حالا مثلا آگوئرو رو که مجانی گرفته و بتونه بفروشه حتی به تیم MLSی، من خب شخصا اصلا ناراحت این داستان نمیشم. ولی بستگی به
فکر نمیکنم که پول بدن بالا آگوئرو،
پس یعنی مجانی ما گرفتیم یه مدتی حقوقش بدیم بعد بره؟
نه دیگه، اون قراردادش فسخ میکنه، یعنی نیم فصل بدون تیم میمونه مثلا بعدش میره.
نه حالا میجام ویه، من فکر کردم جام ویه می انتقال باشه، ولی
آره دیگه نیم فصل، یه نیم فصل بدون تیم میمونه بعد نیم فصل با میشه میره MLS.
آره حالا میگم تصمیمی که خیلی واسگی به آنسو فاتی داره تو با آمادگی باقی
اون مثلا من بعید نمیدونم، شاید هم بهش ماجم نوک بازی ده، ولی
آنسو فاتی خیلی انتظار دارن زود بیاد و از چیز بهتر شه، خیلی سری مثلا از برایت فیت خیلی بهتر باشه.
آره از برایت فیت که اگه بیاد و بتونه به اون همون سطح قبل مصونیتش هم چندین پله از برایت فیت بهتر، ولی اینکه بیاد توی پست مهاجم نوک بهش بازی بده من شک دارم، شاید کاملا ممکن میدونم که به ما وینگرش بازی بده، چون که حالا حرف میزنیم در باشم ازم بارسا واقعا مشکل داره توی وینگرش.
خیلی بیا این مافره بریم دیگه در باره رال صحبت کنیم، در باره رال که صحبت کنیم برمیگیم در باره بازی های بارسا هم حرف میزنیم. توی این دو هفته رال هر دو تا بازیشو خارج از خونه برگزار کرد، هم جلوی آلاوس هم جلوی لوانته، و هفته سوم یعنی هفته‌ای که در پیش جلوی رئال بتیس هم بازم رئال بازیش خارج از خونه است. دلیلش هم اینه که ورزشگاه برنابو هنوز بازسازیش کامل تمام نشده و قابلیت استفاده نداره فعلا، اما قراره بعد بازی ملی یعنی بعد از تموم شدن هفته سوم و با شروع هفته چهارم بازی رئال بتونه بازیاشو توی خونه خودش دوباره برگزار کنه، ولی اولش تموم نمیشه کارش، اما دیگه در حینه که دارن کار ساخت و ساز انجام میدن بازی هم میتونه برگزار بشه. این یه نکته بود که میخواستم بگم.
یه چند تا عکس از این ورزشگاه اومد بیرون که خیلی شبیه نزدیک به آماده بودن نبود، نمیدونم دیدی یا نه، تو اون قسمت سال چیزای ورودیه و ورزشگاه نشون میداد از رخیان، خیلی
نمیدونم کدوم تو یه سری عکس هست از بیرونه ورزشگاه داره نشون میده برج ها رو دارن میرن آخه چند تا برج داره برنابو که دیگه توی طرح جدید نیست واسه این برج ها رو دارن تخریب میکنن که بتونن درست کنن طرح جدید رو بتونن در بیارن از توش.
نه اینو از داخل بود نمیم چیزو نشون خیلی همه خاکی بود
اصلا یه دو سه هفته وقت هست تو بازی اول
این بساز بفروش ها ایران هست.
نه میلسونن بچه های مادرید بچه هایی هن که روی ددلاینی که میزن روی تاریخی که میزن خیلی براشون مهمه از جونشون براشون مهمتره.
بله
توی این دوتا بازی یه اتفاق رو قبل شروع فصل اینکه مارسلو مصدوم شد توی بازی پیش فصل آنجلوتی به مارسلو اعتماد کرده بود هم جلوی رنجز و مارسلو اعتماد کرده بود فیکس پیش باز داده بود هم توی بازی دوم جلوی میلان مارسلو از اول شروع کرده بود البته توی جفت بازی ها توی نیمه دومی گل گوتیرز رو تعویضی آورده بود توی بازی ولی مارسلو قبلش روی لیگ مصدوم شد مصدومیت مارسلو باعث شد که آلابا بیاد دفاع چپ بازی کنه و میلتائو ناچو مثل فصل پیش که به عنوان زوج فیکس رئال فصل تمام کردن این فصل هم به عنوان زوج فیکس رئال توی دفاع وسط فصل شروع کردن و دفاع راست هم لوکاس واسکس بود که بازم به خاطر مصونیت کارواخال تونه سود بازی کنه. کارواخال این هفته برگشت تو باز دو اونجا لوانته یه مقدار یه کمتر از 45 دقیقه فکر کنم 30 دقیقه هم بازی کرد. کارواخال رو برام میخوام بگم که خیلی مهمه این فصل واسه رئال بخاطر اینکه واسکز فصل پیش توی دفاع راست فصل خوبی داشت با توجه به اینکه یه وینگره ولی اون کیفیتی که کارواخال داره به خصوص توی فاز دفاعی بازی و از اون مهمتر به عنوان لیدر خط دفاع الان که دیگه راموس رفته کارواخال به عنوان لیدر اول خط دفاع رئاله و اینکه کارواخال باشه فیکس بازی کنه توی بازی مهم بتونه توی زمین باشه خیلی به رئال کمک میکنه واسه اینکه این خط دفاعشه که خب حالا وضعیت خیلی مناسبی هم نداره بتونه جمع کنه. درباره آلابا خیلی خوب شروع کرده توی رئال همه اون چیزی که ازش انتظار می‌رفته و حتی بهتر بوده اصلا انگار که چند فصل داره با رئال بازی میکنه خیلی شبیه تونی کروس موقعی که اومد رئال تونی کروس هم از همون اول کامل جا افتاد توی رئال ولی همون نگرانی این که من داشتم هست درباره آلابا به عنوان دفاع چپ توی مثل دوران اوج مارسلو یه ذره شبیه اون دوران که توی دفاع خیلی خوب نیست و پشتش خیلی خالی میمونه و سوتی دفاعی زیاد داره آلابا هم توی دفاع موقعی که داره به من دفاع چپ بازی میکنه از این سوتی ها زیاد داره ولی خب عوضش موقعی که داره توی کار تهاجمی کمک میکنه خیلی مفیده. همین بازیه آخرم جو لوانته پاس گل اولو یه پاس خیلی خیلی هوشمندانه داد به بنزما دقیقاً با زمان بندی خیلی عالی جوری که بنزما تو آفساید نباشه یه پاس خیلی دقیق داد از روی حالت چیپ داشت پاسش از روی یکی یا دو تا بازیکن لوانته رد شد تا رسید به بنزما تا بتونه پاس گل بده خود بنزما پاس گل بده به بیل و میلتائو ناچو مشکلی که دارن اینه که به عنوان دو تا دفاع وسط تیم میانگین قدشون پایینه و مشکل دارن توی تسلط روی توپای هوایی داشتن توی محوطه جریمه توی بازی بالا و استرال هیچ نبرد هواییو نتونست ببره موقعی که توی فاز دفاعی بود توی محوطه جریمه خودش هیچ نبرد هوایی نتونست ببره مهاجم آلاوس خوسلو 7 تا نبرد هوایی برد تو محوطه جریمه رئال و این مشکل ساز میشه با رئال. توی همین بازی دوم جلوی لوانته هم گل سومی که لوانته زد البته اون سوتیه آلابا بود که توپ خورد بهش و حالت پاس افتاد جلوی پای بازیکن لوانته تو ضربه آزاد ولی قبل از اون ناچو قرار بود که اون توپ بتونه دفع کنه که نتونست و دلیلش هم قدشه که واسه یه دفاع وسط کوتاهه و خب این مشکلیه که از جدا شدن راموس و واران ایجاد شده. از طرف دیگه تو خط حمله برخلاف انتظاری که من داشتم توی هر دو تا این بازی ستای خط حمله رئال بیل بنزما و هازارد بودن مثلث بی بی اچ که من اصلا انتظارش نداشتم به خصوص انتظار داشتم که رودریگو رو فیکس بازی بده آنجلوتی چون که خیلی هم تو مطبوعات اسپانیایی کار کرده بودن که آنجلوتی از رودریگو خوشش اومده و به رودریگو اعتماد داره و میخواد بهش بازی بده خیلی ولی توی هر دو تا این بازی بازیکنای فیکس تیم بازیکنایی که ترک بازی شروع کردن بیل و هازارد بودن. توی بازی اول هم بیل خوب بود هم هازارد خوب بود. هازارد یه پاس گل خیلی خوب داد به بنزما پاس گل اول خیلی قشنگ بود با پشت پا تو پوینت داخل واسه بنزما که بتونه بنزما گل بزنه و در مجموع هم وزارت بازی خوبی داشت. بازی اول بیلن بازی خوبی داشت، همون گل اول و اصلا پایه گذار گل اون سانتر اولی که توپو سانت کرد که رسید به لوکاس واسکز که بعد واسکز توپو برسونه به هازارد که بعد هازارد پاس گل بده به بنزما، اون سانتر اولیه کار بیل بود و به نسبت بازی اول بازی خوبی بود. بازی دوم اما بیل بازم خوب بود، یه گل هم زد، گل اول رو هم زد و حالا جلوتر میگم که توی اون ترکیب رئال توی اون کار تاکتیکی هم که رئال میکرد نقش خیلی مهمی داشت و خیلی مفید بود، ولی هازارد توی بازی دوم خیلی روز خوبی نداشت، خیلی کند بود، خیلی هماهنگ نبود با بقیه بازیکن‌ها، روی یه فرکانس نبود با بقیه بازیکن‌ها و توپم زیاد لو داد به نسبت و کلا روز خوبی نداشت. خط هافبک هم که خب کروس که مصدوم بوده فعلا، قراره بعد بازی ملی برگرده، برای بازی دوم مودریچ هم یه مصدومیت جزئی پیدا کرد، حالا احتمالاً جلوی بتیس میتونه بازی کنه. از اون طرف والورده بازی کرده هر دو تا بازی و بازی دوم به جای مودریچ ایسکو بازی کرد که بازی فوق‌العاده خوبی داشت ایسکو. میتونم بگم از فصلی که لوپتگی مربی رئال بود تا الان بازی به این خوبی ایسکو نداشته تو ترکیب رئال. دریبل موفق داشت، فکر کنم 3 تا دریبل موفق داشت، چند تا تکل داشت که تکلای خوبی زده بود، آمار پاسش خیلی بالا بود، آمار دقت پاسش و آمار پاس سریعش خیلی بالا بود و همه جای زمین هم بود و از همه مهمتر این که ما ایسکو رو معمولا به عنوان یه بازیکن توی رئال می‌شناسیم که شماره 10 بازی می‌کنه. معمولا زیدان موقعی که می‌خواست 4-4-2 بازی کنه ایسکو رو می‌ذاشت اون نوک لوزیش به عنوان بازیکن پشت مهاجما و ایسکو رو ما معمولا توی اون پست دیدیم توی رئال، ولی ایسکوی که سابق می‌شناختیم، ایسکوی که توی مالاگا بازی کرده بود و حتی فصلی که دو تا فصل که زیر نظر آنجلوتی بود ایسکو یه وینگر چپ بود توی مالاگا و بعدم توی رئال تا حدودی یه وینگر چپ بود که از سمت چپ بازی می‌کرد و بعد میومد به سمت مرکز زمین. الان هم آنجلوتی بهش به عنوان هاف بک چپ بازی داده، هاف بک مرکزی سمت چپ و فضاهایی که اشغال میکنه خیلی نزدیک تره به اون پستی که توی مالاگا داشته و اینکه توی بیلداپ بازی رئال توی این بازی دوم تا موقعی که توی بازی بود خیلی تاثیر داشت، میومد عقب، میومد بین دو تا دفاع وسط رئال توپو میگرفت، از اونجا توپو هدایت میکرد که به جایی که میخواد، پخش توپ میکرد، نبض بازی رئال تو دستش داشت و به خاطر این ویژگی پرسکوریزی هم که داره خیلی کمک میکرد به رئال واسه اینکه بتونه توپو حفظ کنه و اون بیلداپش شروع کنه اونجوری که دلش میخواد و خیلی عالی بود ایسکو توی این بازی. امیدوارم که همینجوری ادامه داشته باشه، اگر همینجوری ادامه داشته باشه این فرمش و مصونیت سراغش نیاد و افت نکنه خیلی میتونه مهره مهم باشه واسه رئال.
از نظر دفاعی چطوره ایسکو؟ چون که حالا اونور والورده خب خیلی دفاعی تره و شرح وظیفه متفاوتی هم داره، ولی اینور میالا با هم آسیب پذیره
به این ایسکو. تو بازی اول حالا ایسکو نبود، توی بازی اول پشت آلو بارو ناچو خیلی خوب پوشش داد و بهترین بازیکن زمین شد چون یه گل هم زد، فکر کنم گل دوم بازی با آلو بزن ناچو زد اگه اشتباه نکنم. بازی خیلی خوبی داشت ناچو تو بازی اول، پشت سر آلو بارو کامل پوشش داد، ولی تو بازی دوم فضای پشت آلو بارو را خیلی خوب نتونست پوشش بده، هرچند که فقط گل دومم به نظر من تقصیر آلابا بود که اونم به خاطر فضایی که داده بود، نه به خاطر سوتی بود که یعنی دلیل اصلش سوتی بود که خود آلابا داد. ایسکو خوب بود توی کار دفاعی که کرد توی این بازی، هم گفتم تکل و قطع توپ و کار دفاعش خوب بود، خوبم برمگشت، ولی بگم به خوبی والورده بود خوب نبود طبعا، ولی در حد خودش به نظرم خوب بود. از اونور سمت راست لوکاس واسکز خوب نبوده توی این دو تا بازی، هستن سر گل اول رئال هم سر گل اول لوانته هم توی بازی دوم مقصر اصلی واسکز بود که آفساید رو پر کرده بود، اجازه داده باز گل لوانته که تک به تک بشه و کورتوا گل بزنه و سر گل دوم هم خیلی بهش ایراد گرفتن البته، ولی به نظر من تقصیر واسکز نبود اصلا، در واقع گل دوم تقصیر آلابا بود که جایی که نباید بازیکن لوانته یه اوت به دست آوردن، اوتو پاس دادن و آلابا جایی که نیازی نبود قشنگ میتونم بگم شاید 4 متر 5 متر اومد جلو، باعث شد که بازیکن لوانته توپو بتونه پاس بده یه به بازیکن که رفته بود توی اون 4 5 متر فضایی که آلابا ایجاد کرده بود و ناچو مجبور شد که بیاد بازیکن که میخواد سانت کنه رو بگیره که اونم نتونست به موقع برسه، فضای خیلی خوبی داشت واسه سانت کردن ساند کرد چون سمت اون سمت خالی شده بود. ناچ میلیتو و واسکس هم یه ذره شیفت داده بودن به سمت مرکز خط دفاع، به سمت مرکز مواد جریمه، و لوکاس واسکس مجبور بود دو تا بازیکن بگیره در آن واحد. انتخابی که کردیم بود که بره بازیکن نزدیک‌تر به دروازه رو بگیره، ولی توپو ساند کرده بود بازیکن لمات واسه بازیکنی که دورتر بود از دروازه. یعنی به نظر من انتخاب لوکاس واسکس هم درست بود. اینکه دو تا بازیکن لوکاس واسکس مجبور شده بود بگیره بازم تقصیر خودش نبود. به نظر من اون یکی از دو تا بازیکنایی بودن که فد والورده بعد می‌گرفت اونجا، اون از دست داده بود و باش نیامده بود تو محوطه جریمه. و این گل دومی که لوانت زدن زمان تقصیر حالا با اونا چه و فد والورده به ترتیب. یه کار جالبی که رئال تو حمله میکنه اینه که سمت چپ رئال توی موقعی که دارن حمله میکنن بنزما و آزارد با هم هی دارن جاشونو عوض میکنن، از طرف دیگه حالا با جاشو با این دوتا عوض میکنه. یعنی بعضی وقت حالا باره میبینی که اومده توی نیم فضا قرار گرفته و بنزما یا آزارد رفتن لب خط قرار گرفتن. از طرف آلابا میاد جلو اوورلود ایجاد میکنه با اینا، بعد حالا مودریچ تو بازی اول و ایسکو توی بازی دوم دوباره به اینا اضافه میشن. چون مرکز چون همه اینا میرن سمت چپ، بیل مجبور میشه بیاد یه ذره وسط. بیل میاد توی محوطه جریمه، میاد توی مرکز محوطه جریمه قرار میگیره برای اینکه بتونه دفاع وسط تا یه تیم حریفو قفل کنه توی همون محوطه جریمه که اونا نتونن برن، این همه این بازیکنا که سمت چپ جمع شدن نتونن برن سمت اونجا، برای اینکه اینجوری رئال میتونه تعداد نفرات عددش زیاد بشه سمت چپ نسبت به حریف. از طرف دیگه جای بیل و لوکاس واسکس و فد والورده سمت راست پر میکنن و بنابراین رئال یه تعداد نفرات زیادی سمت چپ ایجاد میکنه، یه فضای خالی ایجاد میکنه سمت راست واسه لوکاس واسکس و فد والورده. و این نقش رو خیلی خوب رئال اجرا کرد، هم توی بازی اول هم توی بازی دوم. یه فرق دیگه که رئال آنجلوتی داره با رئال زیدان پارسال اینه که حرکت بین خودت بازیکن‌های رئال خیلی زیاده نسبت به تیم پارسال. پاسای رو به جلوی که میدن، پاسای رو به جلوی با طول زیاد که میدن بازیکن‌های رئال خیلی زیاد شده، سانترشون خیلی کمتر شده و نقش کاسمی رو خیلی تغییر کرده. پارسال زیدان کاری که می‌کرد این بود که این مثلث خط هافبک رئال معمولاً کاسمی رو عقب‌تر از دو نفر دیگه بعد واسه تبیشنه دیگه، مهاجم تخریب کننده رئال کاسمی رو که بعد جلوی خط دفاع رئال رو پوشش بده. اما زیدان کاری که می‌کرد که معمولاً موقع حمله این مثلث رو برمیگردوند، کاسم رو میرفت جلوتر، وقتی میرفت جلوتر اولا زده حمله های حریف و همونجا توی موقع زده حمله سعی میکرد خفه کنه، یه مقداری استبیلیتی پایداری بیشتری به حمله های رئال میداد و اینکه اضافه میشد به محبت جریمه، از شوتاش میتونستن استفاده کنن، از قدرت سردنش میتونستن استفاده کنن و کلا کاسمی رو جزو نقشه های حمله رئال بود به طور مرتب. اما آنجلوتی ازش اینو نمیخواد. آنجلوتی همچنان عقب تر از دو تا هافبک دیگه نگهش میداره و کاری که خیلی و کاسم رو توی این دو تا بازی کرده اینه که پاسای زیادی میده. سر گل دوم رئال، گل اول وینیسیوس، یه پاس خیلی خوب داد کاسم رو که از زمین رئال شبیه پاس گل بود که تونی کروس پارسال جلوی لیورپول به همین وینیسیوس داد. و یه نقشه یه جور نه دقیقاً با اون کیفیت ولی نیمه رجیستا داره اون نقش رو بازی میکنه که از عقب میتونه پاسایی بده که به گل منجر بشه.
ولی حالا از تموم، یعنی شاید تموم توانایی شدان توانایی فعلی 6 سای دیگه باشه دیگه، یعنی همون چه کاری که شاید زیدان بیشتر میخواست ازش.
من که نقشی که هم داره خیلی بیشتر میپسندم، برای که آره اون نقش های هم به رو پارسال خیلی به کاسمی رو توشون دخیل بود، موثر هم بود به نسبت، ولی
ببین تخریب از جلوش بهتره،
نتیجه بخش نبود.
تخریب از جلوش به نظر من بهتره تا اینکه عقب وایسته و بخواد حالا یه جوری مثلا بازی خونی بکنه و بره سمت توپ. و خب خیلی بهینه هم بود
متفاوت. اون روی کرده محافظ کار تری بود که زیدان داشت، این روی کرده تهاجم تریه.
حالا شاید نگاهش اینه که میتونه یه جور دیگه هم جبران کنه دیگه تهاجمی واسه با بیل و هازارد این فصل، ولی
نمیگم روی کرده آنجلوتی تهاجمی تره.
آره میدونم ولی خب میگم نگاهش هم اینه که احتمالا میتونه اون قسمتی که کاسمی رو دلیور میکرد، یعنی کاسمی رو گل میزد عملا.
آره دیگه آره.
خیلی بازی در آورد، خیلی گرزه، خیلی بهینه بود توی نفوذ.
آره خب الان داره دیگه.
الان اون تعداد گلو باید یکی جبران کنه دیگه. اون تعداد گل
آره یه تعداد گلیو بعد یه سری از بازیکن الان، یعنی علاوه بر بنزما بعد یه تعداد گل بازیکن دیگه به ثمر برسونن. و خب خبر خوب درباره وینیسیوس که الان تا اینجای فصل 3 گل زده، یه گل به آلاوه زد، دو تا گل به لوانت زد، پارسال توی کل لالیگا 3 گل زده بود تو کل فصل و فصل فوق العاده شروع کرده. با اینکه هر دو تا بازی هم تعویضی اومد توی زمین، آنجلوتی دو تا چیز گفت در مورد وینیسیوس، یکی اینکه گفت بهش گفتم توی تمرینات که واسه اینکه گل بزنی نباید خیلی با توپ ور بری، یه تاچ داشته باش به توپ، یه بار توپو لمس کن، دو بار توپو لمس کن، بعدش ضربه نهایی بزن، حالا یا گل میشه یا گل نمیشه، ولی همین که تعداد ضربات کم بشه به توپ شانس گل شدن توپ میره بالا. یکی اینو گفت و بعد این بازی دومم آنجلوتی خیلی از آزار عصبانی توی همون بازی همون صحنه که تعویض کرد آزار دو قشنگ عصبانیتش از آزار معلوم بود و گفته که مد نظر قرار میدم که شاید وینیسیوس فیکس بازی کنه. حالا هم یه تشویق بوده واسه وینیسیوس، هم
یه تشریع
عصبانیتی به آزار که مثلا حواسش جمع کنه.
نمیدونم آزارد لاغرتر شده ولی نمیدونم آیا تغییری
دیگه چیز بگیر خیلی نخورده این داستان واقعا دستشون درد نکنه.
دمشکم.
درباره آسنسیو هم خواستم خیلی کم حرف بزنم. آسنسیو رو اونجوری گفت دیگه میخواد پستش رو عوض کنه، به عنوان هاف بک بهش بازی بده. تو این بازی دو اون وقتی من تعویض توی زمین به عنوان هاف بک بهش بازی داد، ولی قبل اینکه این ولی رو بگم، اونجوری عین همین کارو با دیماری هم کرد فصل 2013-2014، از وینگر راست تبدیلش کرد به هاف بک، یکی از سه تا هاف بک رئال کنار ژابی آلونسو و مودریچ. ولی من برام چیز نیست، برام قابل تصور نیست که اون موفقیتی که تبدیل دیماریا داشت تبدیل آسنسیو هم داشته باشه. و مهمترین دلیلی هم که دارم اینه که آسنسیو بازیکنی نیست که وظایف دفاعی خودش رو درست انجام بده. توی گل سوم فکر کنم توی گل سوم لوانته همون ضربه آزاده که گیر لوانته اومد واسه اینکه بعدش گل بزنن به رئال، اینکه ضربه آزاده گیر لوانته اومد تقصیر آسنسیو بود، یعنی اون وظیفه دفاعش درست انجام نداد توی اون صحنه و قیاس کردن واسه شدن خطا کن اگه درست یادم باشه. و من نگرانی دارم بابت آسنسیو.
در راستای نگرانیات یه سوال می‌خواستم ازت بپرسم.
بپرس.
با فرض اینکه اتفاق خاصی دیگه نیفته، یعنی امباپه نیاد و اینا، به نظر نگران عمق این تیم هستی یا نه؟ یعنی عمق ترکیب فعلی را
چه کدوم پست؟
تو بعد از 11 نفره اصلی دیگه، یعنی به نظر من
آره کدوم پست
تو به خصوص دفاع وسط، یا
من نگران دفاع وسط هستم و من نگران دفاع وسط هستم ولی ببین بزرگترین نگرانی من دفاع راسته حقیقتش. یعنی من فکر میکنم که با اینکه من لوکاس واسکز خیلی دوست دارم و با اینکه پارسال هم خیلی فصل خوبی داشت، این دو تا بازی اول خیلی خوب نبوده، حالا هرچند به نظرم بهتر میشه آروم آروم، ولی حالا جلوی تیمای بزرگ توی بازی خیلی مهم شاید خیلی عاقلانه نباشه ما به لوکاس واسکز اعتماد کنیم. و اگر که کارواخال بخواد مسئولیت های فصل پیشش رو داشته باشه، خیلی سخته که با لوکاس واسکز بخواد رئال کل فصل ادامه بده. امیدوارم این اتفاق نیفته. توی همین بازی هم وقتی توی این بازی دوم جلوی لوانتا وقتی اومد توی زمین خیلی مفید بود و کارواخال. بعد از دفاع وسط نگران دفاع، بعد از دفاع راست نگران دفاع وسط و هاف بک. نگران مثلا هاف بک کم تره به خصوص حالا که ایسکو درخشش خوبی داشته و حالا آنجلوتی تخصص آنجلوتی اینه که پست بازیکن رو عوض میکنه، یعنی مثل قصه دیماریا که گفتم آنجلوتی توی دوران مربیگریش خیلی از این تجربه ها داشته که پست بازیکن رو عوض کنه جوری که ببردشون جایی که میتونن بهتر ظاهر بشن برای تیم. بنابراین شاید واقعا نقشش برای آسنسیو هم جواب بده. ولی دفاع وسط ما داره، دفاع وسط همون کمه دیگه، سه تا دفاع وسط کلا داریم، دفاع وسط چهارممون یا باید به وای خود اعتماد کنیم یا به بازیکن کاستیا. وای خود که اصلا خوب نیست، واقعا بده، یعنی نه تنها خوب نیست که بده، یعنی در حد تیم مثل گرانادا دارم که پارسال اونجا بود در حد اون تیم هم بده. و خب دفاع وسط های کاستیا هم جوونن، تجربهشون کمه، بنابراین دفاع وسط هم جای نگران داره. ولی بقیه پست ها اوکی هم خوبه تیم به نظرم، یعنی حتی بنزما هم جانشینش یوویچ هم توی این بازی اومد خوب بود، یه موقعیت خیلی خوبم داشت که واقعا بعد شانس یاورد گل نشد، دروازه‌بان سیو خیلی خوبی کرد. این یوویچ خیلی بعد شانس بدبخت. خیلی نگرانی خاصی ندارم تو بقیه پستا، اگه این با پنج اضافه شد که دیگه اصلا عالی.
ما با همین تیم قهرمان لالیگا میشیم امروز.
اما میخواستم ببینم که فکر میکنی که عمق تیمتون از عمق تیم بارسا بیشتره که ظاهرن خوشحالی فکر میکنی که 100 درصد او که پس آخر فصل یعنی ما با تیم اسکواد پایین تر نتیجه
بابا شما رو 9 نداره یعنی بریت بتو اگر حساب نکنیم که عاقلانه است که نکنیم
آگورو فاتیر هم که حساب ندارید
این یک فاتی هم حالا بذار از مصونیت برگرده بعدم حالا وقتی هم برگشت من بازم میگم بفکرم وینگر بازش میده
ده پایم میتونه تو اون پست بازی کنه یعنی اگر کوتونیو مثلا فرض کنیم بیاد وینگ بازی کنه گزینه بعدی اینه که ده پای بیاد وسط و شما رو نه بازی کنه
آره اینجوری عمق بخوای حساب کنی که ما هم زیاد داریم از این عمق کوتونیو بیاد فلان کنه
کوتونیو جالبه تو لیستم نیستی یعنی حالا طبقه
مصونیت داره
میاد فدراسیون برزیل میگه مصونیت ولی من نظرم از این مصونیت هست که حالا دنبال تیم هم براش یعنی اسمی مصدومه که بگن که آره ما اینجوری نیست که ما نذاریمش تو لیست مصدومه میان بخریم مثلا الان چیزم پیانیچم یه چیزی علامتی که میزنه تو این زدارم من میگه مصدوم و عملا داره دنبال تیم دیگه
این کوتینیو رو هیچ تیمی هست شما با این بار اینقدر بده که هیچ کسی براش نمیدار
بار بس سنگینه پیانیچو میدارم بردارم
پیانیچ هم من که یووه که رفت لوکاتلی گرفت مگه اینکه دل یووه براتون بسوزه بیاد پیانیچ هم بگیره
وای اون تیتی هم هست زیاد داریم از اینا
زیاد داریم
واقعا زیاد داریم
خیلی
میخوای یه ذرم راجع به بارسا صحبت کنیم
آره بریم بارسا حرف بزنیم اونا دو تا بازیشون یه برد آوردن یه مساوی ولی خیلی تفاوت داشت مساویشون با مساوی رئال
نه برد اولشو که جالبه یه بازی که آره سوسییداد شاید به اونقدر هنوز به فرمی که سوسیو داد تو فست باید داشته باشه نرسیده بود که خیلی راحت بازی میکردن به خصوص اوایل بازی اول اینکه ترکیبی که واسه دفاعش تصمیم گرفته بذاره پیک و اریک گارسیاس یعنی این تضاد تجربه و جوانگرایی جالبه و خب اینا دلش میخواد فکر کنم کمانم تصمیم گرفته ماکسیمون کریدیتو به این کاپیتان های تیم بوسکتس که اولین بازیش بود با من بازی رسمی بود که کاپیتان بود پیکه کاپیتان دوم و سرخی روبرتو با من کاپیتان سوم بده به اینا تا جایی که میشه حالا چون که قبول هم کردن که حقوقشون کم شه شاید دلش میخواد که ماکسون کردیت بشون تو تیم داده بشه
سرخی روبرتو هنوز قبول نکرده
هنوز تو گفتمانه
ببینید
اون کلن
از میس اینفورمیشن اخبار اشتباه پخش میکنی
چیزی که هست اینی که خب همیشه این بوده که این مثلا در حد بارسا نیست و اینه تنها کاری که میتونه بکنه به عنوان یه بازی کنی که حالا سالها بوده اینه که بیاد یه قبول کنه که حقوق کم بگیره و یکی دو فصل خوب بازی کنه یعنی فرم مطلوب باشه و مثلا چیزی که گل هم زد جالبه تو این بازی اول گل زد بعد از طرفی آقای برایت ویت هم خیلی خوب یعنی خوب که دوتا گل زد یه پاس گل داد یعنی آماری خیلی خوب ولی بگیم مثلا گلایی که زد یا پاسی که داد خیلی آدمو به وجد میاره بگه خب مسی یعنی میدین تفاوته هنوز هستی
با مسی که مقایسه
نه با مسی که مقایسه نمی کنی ولی مثلا بگی که مسی نیست مثلا این میتونه آیا اونجا هنوز وسط این کارا یعنی بس کسی که فوتبال میبینه و چیزه خب خیلی هم ازش دو همون هفته اول خیلی یاد ازش تعریف کردن گفتن خیلی خوب شد و حالا چیزو یاد یه سری پیج هم شوخی میکردن باش میگفتن فقط 647 گل مونده به آمار رسی برسی آزن و داره تلاششون میکنه اینا به نظرم فعلا صندلی رو یعنی اون شماره رو اون پوزیشن رو گرم نگردش که آنسو فاتی بیاد و طولانی نخواهد
این چیه میگه گرم نگه داشته چیه
جارو گرم نگه داشته آره ولی دیگه بوسکتس به نظرم خیلی خوب نبود تو این بازی بهترین بازی کنه بارسا دیونگ بود به نظرم که دیه پاس گل هم داد به برایتویت خود برایتویت هم خوب بود دفاع اشتباهات خودشو داشت دیگه یعنی سر هم گل اولی که سوسی داد زد جا موندن و سر گل دوم هم این بازیکن آکادمی فکر کنم آورده بود توش نیکولاس گونزالز یه خطا بعد چه ایسکایی زد اویارزا بال اونور قشنگ سبک مسی بارسا یه گل خورد تو این بازی. 3-2 خطری بود یا آخرای بازی، ولی برگشتن و باز گل 4 فکر کنم سرخی روبرتو زد. بازی واسه بازی اول فصل خیلی بد نبود، یعنی خوشحال بودیم که مثلا یه وقت بازی بدون مسی هم بازی بردیم و اسوسیه دادن بردیم و اینا.
رسیدیم به بازی اتلتیک بیلباو، یعنی اولین
چیز جدی، محکی جدی که تیم قرار تو این فصل بخوره. به نظرم دپای خوب بود تو اون بازی، یعنی باز ترکیب تقریبا ثابت بود. پدری رفته مرخصی بعد از این بازی ملی و کلا همش تو تورنمنت توی اردو بود دیگه، بالاخره فرستادنش فکر کنم مرخصی 1-2 هفته‌ای برمیگرده. تو این بازی به چون یه مصدومیت کوچیک و سه پیک قبل بازی تمنا پیش اومده بود، بهش گفته بودن که بازی نکنه، کادر پزشکی پیشنهادی که داده بود به حالا مربی خود پیک و اینا که بازی رو شروع نکنه، ولی خب پیک هستی شروع کرده بود و مصدوم هم شد خیلی زود، الان 2 هفته هم قرار نباشه. از طرفی قبل این که بازی شروع شه، مثل که چند دقیقه قبل بازی خبر دادن که با بزرگ اریک گارسیا فوت شده، بچه هم 20 سالش دیگه. تو ببین اولی من که جدی هم که تو این فصل به نظرم بازی خیلی ضعیفی داشت، کلا اون جفتشون توی پیکم تا وقتی بود اصلا خوب نبود، ولی و یعنی وقتی که رفت قشنگ میتونستی تفاوتو ببینی. خط دفاع بعد از اینکه پیک رفت و آروخو اومد خیلی سرعتش بیشتر شد. اریک گارسیا بعد بازی که مدام این نیاکی ویلیامز از دستش در میرفت، البته اونم واقعا مهاجم خوبی ها، یعنی به نظرم جزو شماره نهاییه که حالا قابل مقایسه با سوارز و کریم بنز از در فرار کردن جزو خوبای لیگه، یعنی بخواد دو سه روز رو کاری سخت باشه یکیش مثلا همین جلو هم ویلیامز بد بود دیگه، تایمینگش این بود که حالا یه مشکل شخصی پیش اومده بود و
با اریک گارسیا تسلیت میگیم به خاطر فوت با بزرگش، ولی شون سطحشون همینه کلا، خیلی بهش امیدوار نباش.
حالا کمان که خیلی روش حساب میکنه، منم خب خیلی خود دوستش دارم چون که بالاخره بازیکن آکادمی و الان بازیکن ملیه و اینا، امیدوارم که فرم این اول که فرم خودش رو پیدا کنه بعد ثبات داشته باشه دیگه، و بالا این بازی ها پیش میاد، یعنی جایی که چیز این واسه یه بازیکن 20 ساله و تو هم شرایطی و اینا به نظرم یه چیزیه که قابل بخششه، یعنی برمیگرد حالا کمانم دوباره باش بازی میده و تا اون تا به چیزش برسه. آراخو اومد میگم بهتر شد، آراخو یه بد شانسی هم که آورد، یه گل زد تو این بازی که داور خطا گرفت، یعنی خطای برایت فیتو قبل از اینکه توپ به آراخو بگه برگردون زد که خیلی به نظر ما عجیب بود، چون که توپ داور وایساد خطا نگرفت، بعد از اینکه توپ گل شد گفت خطا، یعنی نرفت چک کنه وارو، اگه میخوای که وارو چک کنی خب حالا آره بعد وایسی که گل ببینی گل میشه یا نه، بعد وارو چک کنی، اگه خطا میخوای بگیری چقدر صبر میکنی؟
خب برنگه میخواد که اشتباه نکنه دیگه، اینا اجازه میدن بازی ادامه پیدا کنه که اگه قرار گلی به ثمر برسه گل به ثمر برسه، بعد میتونن برن چک کنن. اگر
اون چک نکرده
نه اون که اتاق داره چک میکنه به این میگه، این ولی بهشون وقت میده که اینا بازی انجام بدن که اگر که اشتباهی بود سوتی که میخواد بزنه اشتباهی بازی یا متوقف نکرده باشه.
حالا به نظر تو خطا بود یا نبود؟ به نظرت اینو صحنه دیدی؟
نظر من خطا بود
چون تو صحنه که من میدیدم، یعنی از روزا یکی نشون میداد اصلا یاره رایت فیت به توپ نگاه نمیکرد، دفاع به توپ نگاه، فقط رایت فیت توپ رایت فیت خود توپ بزنه، باید یه ذره اونو هول میداد اون ور دیگه به صورت توپو بزنه،
خودش سوار مدافع بیلبائو کرد
اون هم یاله جوری بلاک. حالا در صورت اینم صحنه
اون بلاک کرد اون دفاع
صحنه بحث برانگیزه این بازی بود.
تو خدا بهمون آره نگو.
یه چیزی دیگه که میخواستم بگم همون راجب دیونگ بود، بازی قبلش خیلی خوب بود گفتم جلو سوسیاد، این بازی هم به نظرم در بین تمام سیاهی ها نیمه روشن ترکیب بارسا دیونگ بود، قطعا بهترین بازیکن حال حاضر بارساست. یه بارم توپ اینیاکی ویلیامز از رو خط در آورد که اصلا وظیفه‌اش نبود اونجا باشه و خیلی خوب کلیر کرد.
حالا الان توی این بازی به نظرت مسی نبودش بیشتر حس شد یا ترشتگن؟
ببینه تو هم بازی با پاش اصلا خوب نیست دیگه، یعنی دروازه‌بانی که تو میتونی بگی آره دروازه‌بان اوله یه تیم لالیگا حتی انگلیس میتونه باشه، ولی واسه بارسا اصلا بازی با پاش خوب نیست به نظرم، نقطه ضعف اصلیش اینه. و خب سیف خیلی کمتر داری، یعنی اصلا بازی سوسییداد همون ایسکایی که اویرزا باز زد و به نظرم تفاوت ترشتگن و نتو همون ایسکایی بود، یعنی چیزی بود که یعنی سیف بود که ما میدیدیم اینش از ترشتگن. ولی کلن خط دفاعی واسه من نگران کننده است، دروازه اونم دیگه حالا کاملش میکنه این نگرانی ترشتگن هم نیست. حالا باید ببینیم بازی بعد چی میشه، چون که جلوی خطافه فکر کنم بازی بعد دارن، الان پیک مصدومه دو هفته نیست، اریک گارسیا که اخراج شد قطعا را خوب بازی میکنه و احتمالا که نارشم لانگلی. یه چیزی هم که بود این بود که دفعه اولی بود بعد از سالها که حالا تو این فصل پیک شروع کرده و سمت چپ بازی میکنه. آره پیک اکثر مواقع یعنی تو این سالا بعد از رفتش 10 سال اخیر سمت راست دفاع مرکزی بارساه و الان این فصل خلو به خاطر ریکارسی ها احتمالاً این تغییر رو داده که اومده چپ و خب به نظرم زمان میبره که عادت کنه و اصلا حالا یه ذره از جاگیریاش بر اساس همون دفاع وسط راست بودنه، برای همین عمق دفاع بارسا هم تو حالا بگی اینا که ویلیامز خیلی خوبه از نظر نفوذ و اینا، یعنی به نظر من واقعا خوبه، ولی جلو سوسییداد هم دو سه بار جا مونده، یعنی حتی دو تا گل خوردن در مجموعه سوسییداد.
پاسایی هم که میده خب مشکل پیده کردی چون که توپو باید بیاره روی پاش، نمیتونه همون حالت عادی که عادت دروازه کنه، توپو باید اول بیاره رو پاراستش که بتونه پاس بده.
تو این فصل کم پیش میاد که بارسا کلین شیت کنه، یه چیزی که قطعیه، ولی من نگران فاز هجومی نیستم، به نظرم آدمایی که هستن میتونن جبران کنن اون تعداد گلی که مسی میزد.
من مشکلی که با بارسا دارم اینه که
با بارسا که خیلی مشکل داری تو.
نه نه
مشکل هستی
مشکل فوتبالی که با بارسا دارم اینه که این تیه بارسا وینگر نداره، برای همین وقتی میخوان توی حمله عرض بدن به بازی مجبورن از دوتا فول بک هاشون استفاده کنن، از آلبا دست نگیرز مان وینگره اون ور که سمت راست داره پش بازی میده، سمت چپ هم حالا پایو بریت ویده جاشون عوض میکنن، این دوتا هم هیچ کدوم وینگر نیستن، اینا تو تر بازی میکنن، میان روی نیم فضا وای میسن، دوتا فول بک هاشون میان رو خط بازی میکنن و مشکل اینه که آلبا پیره وقتی میره جلو پشتش خالی میمونه.
آلبا پیره نمیتونه برگرد.
و دستم هنوز اون کیفیتی که لازم هم نداره. من اگه بودم و نمیدونم چرا کومانم این کار نمی کنه، اون سیستم سه دفاعی که پارسال بازی میکردن، 3-5-2 که پارسال بازی میکردن، هم از نظر دفاعی خیلی بهتر بود، کمتر گل میخوردن، هم تو حمله یه چیزی که داشتن این بود که به دیونگ اجازه میداد، به دیونگ اجازه میداد که خودشو برسونه به محوطه جریمه و الان توی این سیستمی که دارن دیونگ اون چیزو نداره، اون نقشو نداره، یا حتی توی این دوتا بازی نداشته و من حس میکنم که اگر اون 3-5 دور بازی کنن حداقلش اینه که توی دفاع بهتر پیدا کنن، کمتر مشکل برمیخورن توی حمله، با اینکه یه نفر کم میشه ولی اون اضافه شدن دیونگ بهشون کمک میکنه و صفحه دیگه دوتا فول بک باشتم که حالا شدن وینگ بک، خیلی راحت تر میتونن تو کارهای تهاجمی شرکت کنن. شرم شدی که شایع شده بود که لاپورتا اصرار کرده به کمان که حتما بعد 4-3-3 بازی کنی و 3 دفاع 90 بازی کنی، شاید راست باشه.
آخه هنوز وینگ زام برنگشته
باشه بنز کافی دفاع داره
و اینکه حالا این شاید من تغییر کنه اگر که وینگ زام برنگشته، چون بهترین بازیکن سمت راست اون دفاع سه نفره مینگزه به نظرم، بعد میتونه اگر بخواد یا حالا اریک گارسیا میتونه باشه، ولی
بکنم پارسال هم با 4-2-3-1 شروع کرد و تغییر داد به 4-3-3 تقریبا و بعد 4-3-3 رو تغییر داد به همون سیستم 3 دفاعه به همون 3-5-2، حالا امسال هم ممکنه سیستم وسط فصل عوض کنه. این تیم بارسا من فکرم 3-5-2 بازی کنه،
شانس بهتری داره.
نمیدونم، باید ببینم. حالا یه چیزی که میخواستم بگم، گفتم که گریزمنم تو والا فکر میکردیم که گریزمن پشت مهاجم بازی کنه و بیاد وسط، ولی به دپای داره میده اون پوزیشن رو اکثر مواقع. ولی من از اطمینان به نفس این دپایم خیلی خوشم میاد، یعنی بازیکنیه که مثلا یه نگرانی که مثلا ما داریم رجوع برایت ویت خود حتی گریزمن و اینا اینه که اینا بازی کنن یعنی که انتقادن میشه ازشون و سریع یه ذره افت روحی هم میکنن و خب میفتن توی روندی که نه چیز نمیکنن چه بید. نمیدونم، شاید به خاطر مربی هم باشه که حالا دپای اون اطمینان به نفس داره، رابطهشون خوبه، ولی کلن بازی کنیه که مثلا این حس میکنی که می اومده مثلا میگه من میخوام یه تغییری ایجاد کنم، اون خاصیت رو قشنگ توش میبینی. تو دوتا بازی، حالا توی یه بازی هم که یه گل خیلی خوب زد، میگم یه موقعیتی که به نظر من اکس جیش خیلی پایین، حالا تو خط این اکس جی هستی هم چقدر بود، اون ضربه‌ای که با پا چپ زد تو پر بعد
حتی سوتی در باز بانم،
ولی خیلی شوت زد و آره خیلی محکم. یه توپ خیلی خوب بعدش نزد، میتونست بازی خودش دو یک بکنه، ولی اونجا یه موقعیت خیلی بهتر نزد. اوکی، ولی من کلن با استیلش و با اطمینان به نفس که داره حال میکنم.
من دو تا چیز بگم دیگه، یکی این که این دپای هیوی نگی، من خودم یکی دوبار گفتم این دوست داره بهش بگن ممفیس، فامیلش رو دوست نهار استفاده کنیم، مثل اینکه بچه بوده باباشون ولش کرده رفته، بعد واسه همین فامیلش رو دوست نداره کسی استفاده کنه، اما منفیس دوست داره استفاده کنه.
منفیس
یکی دیگه اینکه یه چیزی من میخواستم بگم، چیزی که ما فکر میکنیم و چیزی که اخبار میگه اینه که گریزمن یه حقوق حدود 22 میلیون یورویی میگیره و امتیتی یه حقوق حدود 12 میلیون یورو، این چیزیه که رسانه ها میگن. من یه پادکستی گوش میدم که این پادکست یه مجری داره، یعنی مجری که مثلا من و امیر حسین یکی از اون دو نفر توی بارسا تی وی کار میکنه، یعنی توی تلویزیون بارسا کار میکنه، و این میگفت که این اخباری که رسانه ها کار میکنن و باشگاه درز میده به رسانه ها، این اخبار دروغه و حقوق امتیتی حدود همون 12 میلیون یوروه، اما گریزمن حقوقش کمتر از حقوق امتیتی حتی، و حقوق گریزمن وقتی میرسه به اون 20 میلیون یورو 22 میلیون یورو در سال که همه بندای حقوقش فعال بشه، و اون بند هم مثل اینکه بندای آسونی نیست، بندای سختیه، و توی این دو سالی که گریزمن بارسا بوده اون بند فعال نشده و در واقع حقوقی که گریزمن داره از بارسا میگیره کمتر از حتی حقوق امتیتیه، و برای همین معتقد بود که اینا یه چیز بازی مطبوعاتیه که وجود داره واسه این که گریزمن تحت فشار بذارن توی بارسا. همین خواستم این اطلاعات جالب رو واسه در میون بذارم.
یه چیزی جالب، منم توی یکی این پادکست گوش میدم راجع به امتیتی، طرف از اسپانیا و همین بارسلونا پادکست، بعد میگفتش که من اینجای مدیرای بارسا بودم، یه قانون هست تو اسپانیا که میتونی حقوق اخراج کنی، حقوق ندی، بعد یه مثلا یه پروسه یک ساله دو ساله میکشه به دادگاه و اخمون هم شکایت کنه که طبق قرار داد مثلا باید به من حقوق میدادن و اینا، بعدها بارسا بیاد بده پولشو، مثل این که خیلی جریمه یه هم نداره. بعد میگم من بودم یه همچی کاری میکردم با اون تیتی و یه هم میذاشتمش کنارو به شوق نمیدونم که حداقل مثلا بتونی پولو بندازی عقب تر یه ذره، ولی
شاید
هست که این کار بکنه. من حاضر نیستم که مثلا روی یه بازی هم بازی کنه، یعنی هم که باشه تو اسکواد مثلا این شرایطی که مثلا الان دیگه، الان پیکه و گارسیا جفتشون مصدومن، یعنی محروم مصدومن، احتمالاً با دو تا دفاع وسط بره تو زمین یه ذخیره هم میخواد دیگه، حالا شاید امتیتی بیاد اصلا بشی بیاد تو لیست. یه چیزی دیگه هم، حالا کلا در مورد امتیتی ما خیلی دست بالا نداریم دیگه، یه قرارداد بعد بستیم، یه بازیکنی که همیشه مصدومه و اونم بعد جام جهانی خیلی افت کرد. این ایلاش موریبا هم خیلی
بگم امتیتی، اینی که گفتی هست که حالا یعنی شاید لازم باشه که داشته باشه شونیم کرد، شایعش هم هست که واقعا قراردادشو فسخ کنن برن توی اون پروسه دادگاه، ولی مسئله اینه که حتی اگه این کارو بکنن امسال رد میکنن، ولی واسه اعتبار باشگاه خیلی خوب نیست، و بعد در آینده که اینا میخوان بازیکن بخرن
بازیکنای دیگر رو جذب کنن، خب بازیکن همیشه تو ذهنشه که آقا باشگاه بارسا اون بازیکنیه که قرارداد بازیکن فسخ کرد انداختش توی دردسر چیز، مثلا دیدی که به باشگاه پیدا میکنه، مثلا این باشگاه ایرانیه که بازیکن خارجی میارن بعد روشو نمیدن.
یه دید دیگه هم اینه که امتیتی نباشه، یعنی به بازیکن آینده میگیم که آقا امتیتی نباشه
دیگه، لخواه اون مصدوم شده دیگه.
حالا اون که الان مصدوم بوده و کیفیتش پایین و اینایی بچه بی ایلاش موری با هم خیلی جالبه کیسش، که الان اتفاقی افتاده دوتا راه حل بیشتر نداره، یا اینی که مثلا تو هفته های آینده مثلا ده 15 میلیون یکی یه باشگاه میون میخره اینو، که خیلی من به نتیجه نرسیده، حالا اون ایجنتی که داشتن رو تونسته معامله رو جوش بده. حالت دومش اینه که بارسا اصلا دیگه باش تمرین هم نمی کنه و میره میشینه رو صندلی سکو نگاه میکنه، که این داستان دوم خیلی عجیبه واسه یه بازی کنه اینجا درستاده که چجوری تو حاضر شدی، یعنی الان چقدر پول تو این قسمت از زندگی تو مهمه که حاضر شدی که مثلا بگی، یعنی ضعف واقعا به نظرم ضعف شخصیتی بازی کنه که آماده این که بازی کنه بزرگ بشه.
اگه چیز میکردی تو اگه خودت بودی
ببین این قسمت
از که شدی
من آره قطعا تو سن 18 سالگی بخت من ما این کمی که درس خوندیم به خیال پول شدیم که اینقدر، یعنی حالا اون که بحثش جداست، ولی
به من بازی کنه درک میکنم حقیقتش، اون داره به این فکر میکنه که نه که حالا چون بارساییه دارم اینو میگم، ولی اون داره به این فکر کنه که من از آکادمی اومدم بعد بازی کنه خیلی خوبیه، انسو فاتی هم از با آکادمی اومده اونم بازی کنه خیلی خوبیه، بعد داره به این فکر کنه که چرا من باید از انسو فاتی حقوق کمتری بگیرم.
حالا یه سوال من ازت میپرسم،
حرفش منطقیه؟
نه حالا منطقی، حالا منطقیش به اینجا رسیده دیگه، حالا به نظر تو، یعنی حالا اسم ببر اگه میشناسی، چه بازیکن بزرگی مثلا بین همین بازیکنی که به عنوان ستاره های حال حاضر اروپا هستن سن 18 سالگیش یک سال رو سکو بوده مثلا داریم همچی با... یعنی اینو خب،
اول
یا که... طرف ایجنتش نمیفهمه، خودش که باید بفهمه اصلا بره نگاه کنه میخواد بازیکن بزرگ فوتبال بشه یا نه، یا میخواد پول در بیاره از این رشته. ببین
باشه این دوتا... اینجوری که با این بارسا اومده مثلا تو داری میگی که با... تو داری میگی بارسا اومده آینده این بازیکن گروگان گرفته بهش میگه یا اینکه بعد بشینی رو نیم کات بشین رو سکو، یا اینکه تمدید کنی با این حقوقی که ما میگیم. خب اون نمیدونم اون گروگان گرفته دیگه چیکار، این یعنی تقصیر این نیست که، نمیگم تقصیر بارسا هم هستا، ولی به نظر من موزه جفتشون منطقیه.
بارسا بازیکن تربیت کرده و نمیخواد یه چیزی رویه بشه، بخوام ببین بحث اینه که بازیکنی که تو 18 سالته و بازیکن آکادمی هستی چرا میای شرطش، یعنی اصلا ببین بحث پرینسیپاله دیگه، بحث اینه که تو نباید بیای تو این سن واسه بازی باشگاهی که انقدر توی تربیت نقش داشته شرط و شروط بذاری.
یعنی چی؟ یعنی چون که یعنی توی تربیتش صدقه که بهش نداده که
صدقه، نه من میگم یعنی
صدقه همه بهت داده بود، نه که هر کی بهت صدقه میده
لویالتیه، ولی بحث لویالتیه و چیز همون کاری که راجبه ریکارسیا میگفتن، یا ریکارسیا هم لابورتو میگفتش که مثلا
بل کرد رفت سیتی،
میگفتش که حالا باید شرایطش جوری باشه که همه فکر نکنن که این داستان به نفعشون میشه برن و بیان.
بابا ریکارسیا اولا بارسا رو بل کرد رفت سیتی، بعدم اندر سال 2 میلیون حقوق میگیره.
آره ولی میگم لاپورتو سر یه سری از مزایایی که میخواست و باشگاه هم الان تو کش و قوس بود و دنبال هزینهش بودن بده و اینکه میخواستن بخرنش و اینا، خودش دلش میخواست بخرنش اون سال قبلش، به نظرم باشگاه اینجور بود که نه آیه چیز ما بازی کنی که حالا رفته رو که نمیخوایم، یعنی یه سری چیزا دیگه میگم بیسیک های لویالتی و اون که تو باید بازی کنی دلت میخواد تو باشگاه بمونه که یه تا چم عرق داشته باشه.
آره نه من بارسا چیز نمیکنم، من از بارسا هم حرفی که من موزه که داره منطقه، ولی اونم موزه
منطقه. گروگانگیری یکی دست بالاست به نظرم، گروگانگیری که احمقانه است اگه تسلیم این گروگانگیری نشه، یعنی که حالا نشده و دیگه تموم شد به نظرم. و من جای بازیکن بودم به نظرم اول کاری که میکردم ایجنت رو اخراج میکردم، واقعا خریت
آخه فقط ایجنتش نیست باباش هم هست،
خانواده حالا... هر کسی که داره این نصیحت رو میکنه نصیحت هایی بدی به ضرر باشگاه
دیده...
تا حدی بارسا و به شدت به ضرر بازی کن.
من هر دو دید رو میفهمم و به نظرم هر دو طرف حق داره. بیای یه ذرم در برای امباپه صحبت کنیم بعدش دیگه ببندیم اپیزود.
بابا چقدر هر روز حرف حدیث بزنی نیاد دیگه
بذارین نیاد، دارین بازار
نه اون چیزی... لویالتی که گفتی داشتن در برای شرط میزد، اون لویالتی و امباپه داره به باشگاهش، باشگاهش هم اینجا منظور رئال مادریده،
اما میخواد با مسی بیاد بمونه،
میخواد نمونه.
آره اونم نمیره سر تمرین، اونم بده.
ببین مسی که
بحث اخلاق هم هست آخه، ببین اصلا
چی بگو بحث نرو بساز ببینم چه شکلی میشه،
لویالتیه بسته، بسته تعهد هم هست، آیا چیز بیا سر تمرینه،
سر تمرین که میره، که اون هری کینه که نمیره،
هری کینه نمیره،
امباپه کاری که نکرده بود این بود که یه سری رفته بودن اینستاگرامش کمین نشسته بودن 40 تا پست اولی که پاری سن ژرمن درباره مسی گذاشته بود و هیچ کدوم لایک نکرده بود، بعد میگفتن که این خیلی عجیبه،
شاید اینستا نرفته،
نه آخه بالاخره میبینن که کارهای دیگه داره میکنه،
آه
شاید اینستا شاید هم مظلوم میگارم بهش میشه، نه اینستا رفته. اوکی
اما اختلش هم بخواد اینه وایسه تو رخ کن امضا بگیره.
درست خبری که درباره امباپه امروز اومد بیرون این بود که امباپه رئال 160 میلیون یورو به پاریس پیشنهاد داده، پاریس داره تا این لحظه هنوز جواب نداده، ولی به نظر میاد پاریس میخواد 160 میلیون رد کنه، هرچند هنوز جوابی نداده ولی به نظر میاد که میخواد 160 میلیون یورو رد کنه، و الان این پیشنهاد 160 میلیونی که داده شده دوباره هواداری رئال به دو شق تقسیم کرده، اونایی که میگن که این پیشنهاد احمقانه است، ما نباید واسه بازیکنی که یه فصل از قراردادش مونده انقدر پول بدیم، به خصوص که تجربه آزاردن جلوی چشممونه که چه اتفاقی افتاد، که توی همین شرایط در حالی که فقط یه فصل از قراردادش مونده بود یه پول کلانی به چلسی دادیم و این بازیکن رو گرفتیم، بعد اومد مصدوم شد بهش دردی نخورد، اصلا اون کیفیتی که لازم بود و ازش انتظار داشتیم از خودش نشون نداد و فقط پولمون رو حرام کردیم، و بنابراین معتقدن که امباپه هم فصل دیگه آزاد میشه و 160 میلیون واسه یک فصل نمیارزه. این یه سمت قضیه است. سمت دیگه یه دسته دیگه از هوادار رئالن که میگن ما این 160 میلیون یورو میارزه و حتی بیشتر هم میارزه، حتی اگه 180 میلیون یورو شدن مثلا خوبه که اون پیشنهاد بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما نمیدونیم که تا سال دیگه چه اتفاقی میفته، ممکنه اولا دوباره کرونا بیاد رئال بعد بخش پول نداشته باشه، یعنی کرونا دلتا و فلان و اینا بیاد کل اروپا رو برده، دوما ممکنه که هزار یک اتفاق بیفته، ممکنه که امباپه نظرش عوض شه، تصمیم بگیره با پاریس تمدید کنه، ممکنه که یه تیم دیگه بیاد مخ امباپه رو بزنه، اصلا ممکنه تا سالی پپ گواردیولا توی سیتی بیاد مخ امباپه رو بزنه، ممکنه اصلا این اونجا مصدوم شه، یعنی همون مصدومیتی که اون ور قضیه استفاده میکنن واسه اینکه 160 میلیون یورو ندیم، همون رو استفاده میکنن اینور که 160 میلیون یورو بدیم،
یعنی اصلا اونجا مصدوم میشه، اینجا مصدوم میشه،
آره ممکن اونجا مصدوم شه، اون وقت گلوی سرمون
بگیری. من به عنوان کسی که به هیچ وجه صلاح رئال رو نمیخواد خوشحال میشم که اگه 160 میلیون بدین
و مصدوم شه
و اصلا بیانو جامم نگوا، یعنی ایدئال اینه واسه من الان 160 بدیم، اصلا من چیزی که دلم نمیخواد به عنوان کسی که با صلاح رئال نمیخواد چیزی که دلم نمیخواد اینه که مفتی بیاد رئال دیگه و نتیجه بده، و مثلا سال دیگه باشه من خوبم باشه و اینا بیاد نتیجه بده، من دلم میخواد پول زیاد نتیجه کم، ایدئال من اینه الان.
بعد داشتم ادامه میدم. خواسته یه سمت دیگه داستانم اینه که یه سری هم هستن که میگن که 160 میلیون یورو میارزه، اون سمتی که میگن 160 میلیون یورو نمیارزه به یه نکته دیگه هم اشاره میکنن، اونم اینه که ترکیب رئال همین الان یه سری مشکلات داره، مثلا دفاع وسط لازم داره، مثلا دفاع راست لازم داره، و ما و هالند رو هم فصل دیگه ما میتونیم بگیریم اگه پول سیو کنیم، پول ذخیره کنیم، و بهتره که این پول رو ذخیره کنیم، فصل دیگه امباپه رایگان بیاریم و بعد اون 160 میلیون یورویی که به ظاهر داریم و بزنیم به یه زخم دیگه. حقیقت ماجرا اینه که من هر دو مثل اون قضیه موریبا اینجا من هر دو سمت قضیه رو میفهمم و به هر دو سمت ماجرا حق میدم.
والا خیلی میفهمی،
من خیلی
درکت خیلی بالا،
آره هم جمع درک میکنم
تو فصل پنجم درکت خیلی بالا،
هفته بالا درک و واقعا هر دو سم بحثای خوبی میکنن، دلایل استدلال های خوبی میارن، ولی من دلم خواهد که همین امسال بگیریمش، در نهایت تصمیم شخصیم احساسیم، تصمیم منطقی نیست، تصمیم احساسیم اینه که همین امسال بگیریم، مگر اینکه پرز قول بده که اگه امسال نگرفتش سال دیگه هم امباپه رو بگیری هم هالند
دیگه. چی دوست داری؟
خیارشو.
اما منظورم
یه چیزی شبیه اون بود، ولی نمیدونم آخه بگیرم خیلی یارو خوشحال کرده، چون که الان پاریس هم خیلی ترسناک شده اونور، مسی و نیمار و امباپه و
اینا واسه سال ترسناکه. سال دیگه باشگاه عظمت رئال از این چیزا نمیترسه
دکار، ولی سال دیگه هم حالا صحبت نمیدونم رونالدوشون هم از امسال نمیدونم یا سال دیگه، ولی اونم خیلی جالب میشه.
شات رونالدو به سیتی هم داغ شد ترسه، اونم ممکن اتفاق بیفته. یه سوالی ازت بپرسم، این حرفا که زدی گفتید پاریس ترسناک شده، مثلث امباپه مسی نیمار الان، الان نیمار الان مسی الان، این مثلث ترسناک تره یا مثلثی که باش سگانه بردید مسی نیمار سوارز، مسی نیمار اون موقع
ام اس ان،
کدومش ترسناک تره؟
سگانه جواب داده دیگه، یعنی این
جواب داده اسم... کدومشون ترسناک تره به نظرت؟
به نظرم همون امسن، چون دوتاشون یعنی مسی خیلی تو اوج بود، سوارز خیلی الان با بهترین شماره 9 کامل کننده بودن اینا، همو این امباپه
یه کامل مسی... کننده نه بودن، تکمیل کننده بودن،
تکمیل آره تکمیل کننده هم دیگه بودن، مثلث اونه، یعنی از نظر به بخواه شکل هندسی مثلث رو بگی اون میشه، ولی آره ولی بازیکن خوب، حالا وینگرهای خوب هم دیگه ستا نیمار امباپه مسی،
من هم فکرم اون امسن ترسناک تر داره
امسن،
ولی این بر اسمی تره،
این بر اسمی تره،
آره ولی
این بر گرون تره، این بر گرون تره،
آره اون که خیلی گرون تره. خیلی خوب، دست درد نکنه امروز، اینم بخش لالیگا رو ابراهام در رعدت کنم، ایدم حرف بزنی در دو تا بازی به قایت یک کلمه
آره
بردن، یه بازی 2-1 بردن جلوی سلتا ویگو، یه بازی 2-1 جلوی سلتا ویگو بردن که گل سلتا ویگو یه ذره مشکوک بود، پنالتی که به دست آوردن اون پنالتی یه ذره مشکوک بود، یه موقعیت خیلی خوبم سلتا ویگو یا نزدن، این آس پاس نزد، بالاخره 2-1 بردن. بازی دومشون جلوی
الچه،
الچه اون که افتضاحه، بازی افتضاح واقعا، کورا گل زد توشون، بازیدن یکی چه بردن،
سوارز بعد بود تو اون بازی
جلوی
الچه بکنم کمم بازی کرد،
آره توی هر تا بازی تعویض
تعویضات، ولی سوارز قشنگ، حالا البته کلا سوارز اول فصلش اینه، ولی به نظر من اصلا مثل فصل پیش دلیور نخواهد کرد،
بعید نیست، منم اسم میکنم که مشکل خواهد داشت سوارز، چون هم سنش رفته بالا هم یه ذره آتیشش خوابیده. اینم از اتلتیکو مادرید، حالا راجع به اتلتیکو بیشتر حرف خواهیم زد. دست درد نکنه همسین که اومدی، دست همه شما که تا اینجا ما گوش دادین درد نکنه، درباره سری یا ولی برتر بعدن یه اپیزود ضبط میکنیم، حالا امروز همین دو تا بخش داشته باشیم، یادتون هم نره برنامه ما رو به همه معرفی کنید، تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.